بخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس تلفنی با برنامه میسر نمی باشد. با سپاس، رادیو همراه.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به خاطر درخواست برخی از دوستان به ویژه از استرالیا برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من رو خطم؟
بله، خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. ممنون از همه زحمتتون که برای من شخصا کشیدین. با اینکه ندیدمتون ولی خب پدر معنوی من هستین به عنوانی.
لطف دارید. ممنونم عزیز.
آقای دکتر، من راجع به یه مشکلی میخواستم با تون صحبت کنم. من چه از طریق خانواده گاهن به من آدم خیلی خونسرد میگن، چه از طریق دوستان باز همین صفت رو من دارن. و بعضی دوستان هم میگن که خب مثلا چرا مثلا یه کسی مثلا به تو یه حرف نامربوطی میزنه، تو مثلا با یه لبخندی یا اینکه مثلا اتفاقی نیفتاده از قضیه عبور میکنی. گاهن هم شخصا داخلی خودم زیاد قبلا خیلی برام مهم بود، الان نه دیگه، با آشنایی که با شما پیدا کردم اینا که حالا به هر حال انتظار من نباید از هم انتظارشون که خواسته من برن جلو یا به هر حال دنیا بر اساس خواسته من ساخته نشده. از این صحبت ها زیاد درگیر.
خب حالا من بذار یه دو تا نکته کوچولو بگم عزیز، چون شما اشاره فرمودید. اولا ببینید، این که من یه کسی حرفی بزنه که برخی از آدم ها، بیشتر آدم ها رو ناراحت میکنه، من واکنشی نشون به ندم، معناش این نیست که اذیت هم نمی کنه. بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که خیلی بیشتر از دیگران اذیت میشن از حرف و کار مردم و واکنشی نشون نمیدن. واکنش مهم نیست، مهم اینه که آیا در درونم احساس بدی پیدا میکنم یا نه. چون برخی از اوقات ممکنه به میزانی که احساس بدتری پیدا میکنم واکنش کمتری نشون بده. اینه که ملاک رفتار و واکنش نیست. شما نمیتونید ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانیشون مقایسه کنید. شما نمیتونید یه جمله‌ای که گفتید خون سردی آدم رو به حساب این بگذارید که موضوع رو میفهمه، درک میکنه، ولی واقع بینانه، عاقلانه اهمیتی براش نداره، آزارش هم نمیده، اذیتش هم نمیکنه، 5 ثانیه بعدم یادش میره. تا اینکه یه موضوعی رو یا درک به درستی نمیکنه یا درک میکنه سخت آسیب میبینه، آزار میبینه، اما به دلیل روش و نگرشی که به موضوعها پیدا کرده یا توان دفاع از خودشو نداره چیزی نمیگه. اینا موضوع بسیار متفاوتیه. اینکه یه بچه سکوت میکنه معناش قبولی نیست. اینکه یه اتومبیلی تکون نمیخوره معناش نیست که اتومبیل سالمیست، برای که ممکنه ایستاده باشه و به اون دلیل تکون نمیخوره. اون رو یه لطفاً مواظبش باشی. به همین جهت هست که شما ممکنه حرفی رو به دو نفر بزنید، یکی واکنش نشون بده یکی نشون نده، ولی اون که نشون نداده ای بسا خیلی بیشتر از اولی آسیب دیده و اذیت شده. فقط چگونگی برخورد با موضوع متفاوت است. اینی که درباره آدما ما میتونیم بگیم این خون سرده یا اهمیت نمیده یا اعتنا نمیکنه، ولی شاید ابدا چنین نیست. اون آنچنان از جوشش خودش میترسه که این چنین خودشو خون سرد نشون میده، یه جای دیگه بدتر ممکنه ضربه بزنه و آسیب بزنه. اینا رو باید تفکیک کرد عزیز. برداشت مردم، رفتار بیرونی با حالات درونی، اون کاملا میتونه متفاوت و متضاد باشه. اگر فرض رو بر این بگیریم هر دوتا یکیه، بله. و بعدم ببینید موضوع این است که حرف دیگران، رفتار دیگران با توجه به واقعیاتی که هست ممکنه ما رو خوشحال نکنه، ولی قرار نیست غمگین کنه یا خشمگین کنه یا به هم بریزه. اون خب یه درک واقع بینانه است. اما اینکه ما چه واکنشی نشون میدیم خیلی معلوم نیست که واقعا آسیب کمی دیدیم یا زیادی دیدیم، و اینو باید بهش توجه داشت. حالا ضمناً هم چون لطفاً شما گفتید، امیدوارم این حرف من اصلا شما را اذیت نکنه، شما دو دفعه لغت گاهن رو به کار بردید. لغت گاه با گافی که داره لغت فارسی است و گاف فارسی هرگز با تنوین عربی جایی نداره. بنابراین چون خیلی ها میگن، امیدوارم برخی از اوقات، بعضی از اوقات هر چیزی میخوام عربی فارسی حرف بزنیم، ولی این بدترین نوع فارسی عربی حرف زدنه که ما بگیم گاهن، برای که لغت گاه تنوین عربی چگونه پیدا میکنه. میگفتید عزیز جان. نه عزیزم تقصیر تو نیست، انقدر من شنیدم که دیدم چون تو دو دفعه گفتی منم تو رو قطع کردم، فرصتی پیدا شد حداقل موضوع رو مطرح کنم. جان
من یه مثالی میزنم آقای دکتر. ببینید من چند وقت پیش مثلا توی شرکت مراسمی بود، بعد خب همه داشتن عکس میگرفتن اینا، بعد حالا با یه حالتی مدیر اپریشن اونجا یهو به من گفتش که کافیه و برو داخل. خب همه کارمندم اونجا بودن و من خیلی عادی گفتم that's alright و اوکی من رفتم. بعد یه چند تا از همکارام گفتن که این با حالت خیلی ریسیسی با تو برخورد کرد و مگه ما جای تو بودیم همونجا یه توهینی بهش میکردیم و ساکتش میکردیم و یه فایلی براش فور میکردیم، یه دردسری براش درست میکردیم، تو چرا از این قضیه گذاشتی؟ و واقعا بعد اینکه گفت برو تو، خب اون لحظه خب منو بین بقیه کارمندا یکم کوچیک کرد، اما برای خودم مثلا عصرش که اومدم اینا اصلا یادم نبود.
نه حالا بذارید یه سوالی بکنم، نصب کنید، واقعا فکر میکنید، واقعا در حدی که اون آدم رو میشناسید فکر کنید چرا این حرف رو به شما زد؟ چون میتونه حتی خیلی عادی و معمولی باشه، آدم فکر کنه خب دیگه بس دیگه برید، بعد فکر کنه بقیه هنوز میخوان بمونن، نظرش عوض بشه، شما چیزی نگه. یا اینکه نه حرفش این است که تو یکی بیا برو دیگه، تو بسته. چی فکر میکنی؟
راجب من این صحبت رو کرد چون بقیه که اونجا بودم.
نه میدونم، ولی فکر بکنی چرا گفت به شما عزیز؟
راستش نمیدونم. یکی از همکارام که صحنه رو از دور میدید میگفت وقتی که تو داشتی مثلا با بچه ها عکس میگرفتی یا به حال اون مراسم داشتیم انجام میکردیم، یه قیافهش یه حالتی که مثلا یه حالت تنفر من تو صورتش دیدم و تو اصلا اینو متوجه نمیشی که این از تو تنفر داره. و واقعیتش هم اینه که اون مدیر گاهن باید پروموشن منم شده. من نمیتونم بگم این برای همین اصلا موندم که آیا این واقعا ریسیسم.
نه شما باید بدونید. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید اولین اصلی که در هر نوع ارزیابی از این قبیله ما باید بدونیم طرف حسن نیت داره یا سوء نیت، آیا واقعا یه آدمی است که با بدی و بدجنسی و کینه توزی داره با ما رفتار میکنه یا نمیکنه. و اینکه دیگری بگه من در چشمان اون تنفر میبینم، اونا بیشتر میخوان شما رو برای جنگ شاد تحریک کنن، با اون مسئله دارن، میخوان شما رو برانگیزن، چون فکر میکنن این کیس یک کیس فوق العاده جدی است که سازمان ها مثلا سازمان های بزرگ بسیار بهش اهمیت میدن، برای اینکه میخوان گرفتاری بزرگی پیدا کنن. بنابراین ما قرار نیست چاقوی دست دیگران بشیم که چون میخوان کسی رو بکشن و خودشون بیگناه به نظر برسن از ما استفاده میکنن. آلت جرم دیگران و جنایت دیگران نباید شد. نه اول شما چرا دید اولین سوال من از شما چه بود؟ نیت آدم بود. من اصلا میتونم به یه آدمی بیش از همه بی‌اعتنایی و حتی بی احترامی کنم فقط برای که انقدر به من دوست و نزدیکه و دوستش دارم که به قول آخوندا یا به قول عربا بین الاحباب تسقط الاداب، بین دوستان آداب و ادب ساقط میشه و معنایی نداره. نمیخوام بگم نظریه درست، ولی میخوام بگم یه همچی حرفایی زده شده به همین دلیلی که برای من مهمه واقعا شما، نه اینکه دیگران چه گفتن، خودتون چه قضاوت و نظری دارید. وقتی شما میگید سبب پیشرفت و ترفیع شما همین آدم بوده یا نقشی داشته، خب من چگونه مسئله تنفر او را از شما بفهمم و بپذیرم؟
خب همینه، من اینم متوجه نشدم، واسه همینم رو همون برداشت نمیدونم این آیه روی نیت به قول همه آخونده خیر بوده یا واقعا هم یه چیزی پیش اومده که من نمیدونم، یعنی شاید یه رفتاری از من سر زده که من متوجهش نشدم. ولی
خب وقتی شک، ببینید عزیز، هرگز با شک نمیشه کسی رو متهم کرد چه رسه به این که محکوم کرد. بنابراین شما وقتی بگید که این حرف رو به من زد، واقعا نمیدونم چه رو زد، خل میشه، با من خوبه، با من بده، به من میگه تو دیگه بسته، به دلیلی که فکر کنه دست از این بچه بازی بردار بذار اینا این کارو بکنن، نه به من میگه تو دیگه بیش از این انتظار نشو، پررو نشو، برو. من نمیدونم چرا عزیز. و تا زمانی که آدم واقعا اونو مطمئن نشده، وظیفش تحقیقه، وظیفش دقته، وظیفش پذیرفتن اتهامی علیه دیگران نیست، چون اون یکی از بیرحمانه ترین کاراست که آدم با شک دیگران رو متهم یا محکوم کنه.
میدونید برای همین واکنش نشون ندادم، چون واقعا برام مشخص بود، چون روزهای بعدش خب نمیدونم، آمریکا هم میدونه که همه یه اسمال فیس میان جلو، حالا تو باطن اون شخص راجع به من چیه من خیلی گاهی سخت میشه، باز ایران یکم مشخص‌تر بود، ولی اینجا نه قهر میکنه که بگی چیه. بعد ازش هم سوال کردم که خب آیا مثلا تو همون پارتی که بود آیا اشکالی از من سر زد یا چیز بود، گفت نه فقط باید تو برمیگشتی سر کار.
خب آیا نصب کنین نوع کار شما طوری، ببینید برخی از اوقات آدم ها میان بیرون ایامی داشته باشن، ولی مثلا دو نفر هست که قرار نیست یه قسمت از کار بیشتر از مثلا یه مدتی هست بشه، یه کاری در پیش دارن یا یه موضوع مهمیه، من ممکنه بگم خب دیگه شما شامتون خورید، شما بیا برو سر کاری. و خب در اینجا درسته به هیچ کس نگفتم، اما وضعیت شما متفاوته، بنابراین رفتار متفاوت من با شما به خاطر انتظار یا قرار متفاوتی است که با شما دارم. خب خیلی طبیعی است، یعنی همچی اتفاقی کاملا میتونه بیفته. این همون چیزیه که فرض کن صابخونه میاد مهمونا رو دعوت میکنه به شام، بعد خودش میره. چرا؟ برای که هنوز یه مقدار کار تو آشپز خونه داره. شما باز وقتی که این حرفو اینقدر بهش گفتید، فکر کنین اولا واکنش اون چه بود، پاسخش چی بود، توضیحی که به شما داد چی بود؟
اولا که خب خیلی از دلش به قول اصطلاحا در رفت، یعنی نخواست توضیح بده، حالا یکی دو نفرم تو دفتر بودن، ولی به هر حال گفت نه چیز خاصی نبود. ولی دیگه مثلا حالا خب جالب اینجور بود که خب همه اون بچه هایی که با هم تو این سایت کار میکنیم همه اونجا واستاده بودن، برای همینم چند تا از خود اما آمریکایی اومدن به من گفتن این برخوردش با تو نسبت به ما متفاوت بود و تو میتونی بری براش فایل پر کنی. خب من گفتم خود شما حالا رو شکه و رو این که من اعتماد ندارم این نیتش چیه، و خب خیلی جواب نفع من بوده کار کرده، حالا اینجا جلو بچه‌ها چرا داره منو خراب میکنه، نتونستم من نیتش چیز بکنم. حالا من یه مثال بزنم آقای دکتر،
حالا بس بذار من باید یه چیزی بگم از آخه این موضوع فوق العاده برای ما ایرانی ها مهمه، برای که ما از دو تا فرهنگ مختلف در شرایط کاری متفاوت. من اگر جای تو باشم، مخصوصا اگر میخواید اونجا بمونید، به ویژه اگر قراره با اون آدم ها و با این مدیر مدت ها کار بکنید، برید بگید حقیقت چه میخوام به تو بگم. اون روزی که شما اینو گفتید، من چون به دلیل شناختی که از شما داشتم اینو اینگونه تلقی کردم، اما برخی از بچه ها این رو گفتن و چنین حتی پیشنهادی به من دادن. دلتون میخواد شما هرچی واقعا حس و احساس کردید به من بگید، به دو دلیل. اگر دشمن با شماست، اولا یه هشداری بشه که به قول معروف مراقب باش، اگر یه کارایی میکنی که از سر نادانی از این بعد مواظب خواهد بود، اگر نه واقعا سوء نیتی نداشته توضیح میده و به خاطر اینکه شما کاری نکردی در حالی که میتونستید براش دردسر شما درست کنید سپاسگزارتون میشه، به هر حال او رو به دوستی و یا به توجه به اهمیت این موضوع ها دعوت میکنی و من اینو خیلی راحت تر میبینم و با جامعه و فرهنگ ایران امریکا می سازگارتره ها که موضوع رو به اصطلاح بشکن express your anger. تازه اینجا express your anger نیست، در حقیقت شما یه پیشنهاد یعنی یه درخواستی برای explanation و توضیح دارید در حالی که او رو مورد هجوم و حمله قرار نمیدید، اتهامی رو متوجه او نمیکنید و محکومیت رو برای او نمی تراشید. یعنی من فکر کنم این موضوع گرچه شما دارید مثال میزنید و درسته که شما میخواید بحث راجب خودتون میکنید راجب اون آدم و اون اتفاق کاری ندارید، اونو متوجه هستم، ولی چون طرحش کردید و ما ایرانی ها در اینجا بارها و بارها با موضوع از این قبیل روبرو میشیم، یه نگاه دیگری اولا متهم نکردن، دوم توضیح خواستن بدون اتهام و مبتنی بر آمادگی برای پذیرش هر توضیحی از یه طرف و معذرت از جانب دیگه راه رو برای توافق و یه مقدار انجام دادن رابطه بر اساس قواعد باز اینجا مشخص بره. بگذار ما پیام ها رو بشنویم عزیز، صحبتون رو بعدن با هم ادامه دیم. شنگال ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نام یک وکیل رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بازم ممنونم آقای دکتر.
باشم ممنونم. بفرمایید.
آقای دکتر، حالا این من یه مثال زدم راجع به این قضیه، ولی خب من تو طول زندگیم همش این صفت رو شنیدم که تو خیلی آدم خونسردی هست و گاهن نسبت به توهین آدم ها این شکل بار برای بار فکری برای من ایجاد میکنه که واقعا شاید من واکنش خوبی نشون نمیدم و گاهن به قول همون که فکر میکنم گفتم شاید حال حرمت نفس باشه مشکل، که مثلا میگه که مثلا یکی مثلا تو ایران خیلی این پیش میمد که مثلا خیلی ها به حق و چیز عادی بود میمد تجاوز میکرد، خصوص تو محیط کار، بعد توهینای مختلف، بعد خب اون موقع یکم الان فشار بود، الان دیگه خب میگم به قول شما با یه آدمی که دیوونه است خب حرف پرت و پلایی که میزنه خب چرا باید من با کنش نشون بدم به یه حرف دیگه، میگه اون حرف اون بخواد رو من اثر بذاره، ولی خب مثلا خانواده‌ام گاه هم به من میگن یا دوستان به من میگن، میگن چرا منفعلی جلوی این، یا مثلا تو هم یه دادی سرش بکشه پرخاش بهش بکن.
آخه من میترسم. ببینید عزیز، شما یه جوری دارید ماجرا رو میگید، خیلی گزارش واقع بینانه نمیتونه باشه. درست. که شما دارید یه حرفی به من میزنید که همه آدما یا بیشتر آدمای دور برتون به شما میگن چرا واکنش نشون نمیدید، شما تو میدون جنگی.
خب
نه چرا فکر کنید که من، یعنی من نمیفهمم، شما شاید اینو دارید بزرگ بدید، مثلا فرض کنید ظرف 5 سال 5 نفر اینو بهتون گفتن، اینو تبدیل کردید به عنوان اینکه این واقعیت وجودی شماست. یعنی من متوجهش نیستم. اصلا من همین مورد که درباره مؤسسه گفتید، یا الان فرض بفرمایید درباره خانواده و فامیل، اولا اینا وقتی که اینقدر نزدیک هستن، وقتی یک کسی مثلا به شما توهین کنه، اونا هم میتونن یه حرفی بهش بزنن، چرا بقیه نزدن؟ بعدم من یه تصوری دارم میکنم کم کم از حرفای شما، که شما ای بسا اینا رو خودتون دارید تو مغزتون هی بزرگتر و مهمتر میکنید، و یا فکر میکنید که دیگران به شما میگن چرا واکنش نشون ندید یا منفعلی. چون موردی که مثال زدی خیلی موضوع خاصی نبود با توضیحات بعدی تو. یعنی منو کم کم دارید به اینجا میبرید که این شمایید که این همه حساسیت رو دارید و فرضتون بر اینه که دیگران از این که شما پاسخ نمیدید چه اینه. علاوه چرا شما باید به من اینجوری دارید حرف میزنید که هر جا میرید دارم به شما همینجوری فقط به شما توهین میکنن؟
نه این موردیه که بعد که اتفاق میفته این خاطرات یهو دوباره زنده میشه.
خب آخه من میترسم شما دارید مثل دستب کنید عزیز، مثل این که من برگرم میگم شما نیدید من چه زندگی شیرین داشتم. تمام زندگی من جشن بوده، سرور بوده، مهمونی بوده، پارتی بوده. بعد بگن چه دلیل داری؟ بگم آلبوم عکسامو نگاه کن. آلبوم عکسای من 1,000,000 زندگی منم نیست. یعنی من اگر 1,000,000 دقیقه وقتم گذشته، 1 دقیقهش خوب بوده که تو آلبوم است. اصلا معنایی نداره. حالا بسیاری از ما یه آلبومی داریم از همه اتفاقات بد، و بنابراین یه فرضی میکنیم که همه زندگی ما بد بوده. شما یه جوری دارید مطلب رو برای من میگید که هر کی به شما میرسه به شما توهین میکنه، و اگرم این گونه نیست و اینا نمیخواید بگید، متاسفانه احساسی که داره از شما بیرون میزنه این عزیز، که هر کی هر جا به من میرسه داره... نه، یا شما بی خود اینا رو از تو بسد هزار تا جمله در میارید و بزرگش میکنید، یا اینکه شما موضوعی خیلی عادی و معمولی که ای بسا یه توضیح و توجیه داره رو به حساب توهین و تحقیر میگذارید. یعنی ببینید، من خودم با آدمای روبرو شدم تو عروسی پاشته رفته. چرا رفته؟ برای که میزش جای مناسبی نبوده. چرا رفته؟ برای که میبینه خانم و آقای فلان بچه‌هاش هم به عروسی دعوت شدن، بچه‌ها این دعوت نشدن. خب از نظر من نه تنها خنده داره، حتی میتونم بگم خیلی خودخواهانه و نابخردان است. خب من اینو بیام به حساب چی بذارم که اینها آدمهایی بودن که وقتی بهشون توهین شد پاسخ دادن؟ خب نه، به نظر من اینا اصلا کسی توهین بهشون نکرده و کاملا بدون که هیچ حقی داشته باشن و هیچ دلیلی برای ناراحتیشون باشه دارن این کارو میکنن، به هیچ وجه. خب پس شما ببینید، من دارم به این حد و مرز میرسم که شما دارید خودتون در مرزینشون و ای بسا برخلاف تصورتون شما واکنش بدنیتون یعنی بادی لنگویجتون و یا صورتتون طوریست که آدم ها متوجه میشن شما ناراحت شدید میان سراغه. یعنی من یه کسی به من میگه تو چیزی سرت نمیشه، منم هیچی نمیگم ولی رنگم میپره، بعد بقیه میان میگن عجب آدم پستی بودا، این چه توهینی بود به تو کرد. نه به خاطر اینکه حرف اونو توهین میبینن، به خاطر اینکه حال منو بد میبینن. برام هیچ وقت به این فکر کردید که آیا این شمایید که دارید این داستان رو اینقدر بزرگ میکنی؟ شما چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
من فقط یه خواهر دارم.
کوچکتر بزرگتر؟
10 سال از من کوچکتره.
خب ببینید این حساسیت میتونه از اونجا باشه، چون ببینید یه بچه 10 ساله از اینکه مادرش رو حامله ببینه غالبا پسر بچه خوشحال نیست، برای که تصویر و تصور ذهنی داره که هر کس به مادر من نگاه میکنه متوجه میشه این رابطه جنسی داشته. دوم، شمایی که خدای یه خونه بودید برای مدت 10 سال، به یک بار سرکلده یه موجودی پیدا شده که تمام اصلاح بارگاه شما رو به هم ریزه و شما رو از تخت سلطنت پایین کشیده و خودش رفته اونجا نشسته و ای بسا تمام حساسیت شما از اونجا میاد عزیز. یعنی شما یه دفعه احساس میکنید هر کسی که هر حرفی به شما میزنه درست مثل کاری که به در مادرتون کردن که دلیلی براش ندارید ولی در حقیقت توهین آمیزه، چون شما کم بودید، کافی نبودید، اون آوردن. اونم تازه فاصله 10 ساله نصب کنید، فاصله 10 ساله شما آدم خیالاتی بار میاره. 10 سال بچه تک تنها معلوم احتمال خیالاتی بودنش یا یه مقدار در دنیای ذهنش موضوع رو دیدن درش خیلی خیلی فراوان هست.
حالا آقای دکتر راستش راجع به خواهرم، چون اصلا اونا قصد بچه دار شدن و از حالا خودم هم یادم میاد که این پافشاری من میکردم که
اصلا چه فرقی میکنه چه فرقی میکنه. این مثل این مونه که اسم این مونه که یه آدمی دوست به زنش و به شوهرش فشار بیاره که با این خانواده دوست بشین، بعد متوجه بشین اونا با هم رفیق شدن، دیوونه میشه از کاری که کرده. چه فرقی میکنه عزیز؟ شما که نمیدونستی وقتی بچه میاد چه بر سر شما میاد. نه ببینید اینم باز توجیه شما اصلا قابل قبول نیست. بچه های اصلا التماس میکنن، گریه میکنن، قش میکنن، از شادی به آسمون میپرن وقتی بینن خواهر برادری دارن پیدا میکنن، ولی وقتی اومد میگن عجب غلطی کردم و عجب حماقتی کردم. نه اینا با هم دو موضوع متفاوتن. شما چند سالتون عزیز؟
33 سالم.
به من بگید که از نظر رابطه با خانما و ازدواج و دختر اینا چه کردی؟
ایران که بودم تقریبا من دوبار جمع عوض کردم. ایران که بودم یه دوست دختر داشتم، مدت 1 سال بعد یه سفری به خارج ایران داشتم برای فوق لیسانسم، اونجا تقریبا 1 سالی باز با یکی دوست بودم، ولی خب دیگه 2 سالش دیگه آن و آف بود، زیاد با کسی مستقیم در تماس نبودم. توی آمریکا تقریبا الان نزدیک 3 ساله که آمریکام، یک رابطه 2 ساله دیستنسی داشتم با یه دختری از ایران، الان اینجا هم تقریبا با 2 نفر که آشنا شدم تقریبا با یکیشون نزدیک که 4 ماه رابطه خب به جایی نرسید، با یکی دیگه هم تقریبا 2 هفته است که شروع کردم، ولی خب رابطه هنوز جدی نیست. در
حالا اگر این دوستانی که با شما بودن من همه رو جمع کنم و بگم با هم صحبت کنید بعد یه نتیجه گیری درباره شما بکنن، از نظر همین موضوعی که ما داریم صحبت کنیم اونا چه خواهند گفت؟
والا همشون همچنان با هم توی فیسبوک این طرف اون طرف هستن آلردی، یعنی کات هم نشده، با اینکه میدونم که شما میگین دیگه نباید رابطه باشه بعد از اینکه کات شد، ولی مثلا خیلیشون هنوز ابراز علاقه میکنن که
کاری با اون ندارم. من راجع به اخلاق شما میخوام بدونم.
راجع به اخلاق من واسطش هم فلکسیبل بودن منو خیلی دوست دارن و حالا نمیدونم.
نه بنابراین شما فلکسیبل نه ببینید عزیز، شما فلکسیبل نیستی، اصطلاح خیلی 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 بدی ها، خیلی بدی ولی اصلا به شما نمیخوره. ولی آب زیر کاه شنیدید یعنی چی؟ یعنی شما اون زیرت پیدا نیستید ولی هستید. نه شما اصلا فلکسیبل نیستید. شما طرفو میخواید به دام بندازید، هیچی به رو خودتون نمیارید تا طرف دست شروع کنه. یعنی من اتفاقا برخلاف تصورتون اصلا شما رو پسیو نمیبینم، ولی پسیو از نظر رفتاری و واکنش ریاکشن میبینم، ولی در ذهنتون نه. شما با اینا به هر حال بیشتر ور میده تو زندگی میکنید. حتی وقتی گزارش میدید که مثلا اون دوستان امریکاییتون بعدن اومدن به شما گفتن، شما مقدارش و موضوعش و اهمیتش رو به نظر من حداقل 2 یا 3 برابر میکنید. علت چم این است که این اون چیزیست که شما میخواید و در نتیجه کاملا حالت پروجکشن دارید، برای که شما 10 سال بچه تک بودید عزیز و به خاطر اون فرافکنیتونه، یعنی احساس خودتون حال خودتون رو به دیگران نسبت میدید و این رو در دیگران میبینید. ببینید خاصیت مکانیزمای دفاعی یا همین پروجکشن فرافکنی اینه که اولا واقعیت رو به هم میریزن، دیستورتد ریالیتی اساس کاره، و دوم سابکانشس و انکانشس میشن، ناآگاه میشن، ابداً آدم ها زیر بارش نمیرن که من اینجوریم. مثلا مکانیزم دفاعی یا دیفنس مکانیزم کارش همینه، مثل یه سقفی میمونه که ستون میزنه برای که نریزه، و معلومه دست به این ستونا جرأت نمیکنه بزنه برای که تمام سقف وجودش فرو میریزه. و من بر اساس آنچه که شما میفرمایید متوجه هستم که در یه جامعه مانند ایران و مسائل مربوط به این، شما میتونید مشکل حرمت نفس یا هر چیزی از این قبیل داشته باشید، اون رو هممون کم و بیش داریم. اون پس بنابراین موضوع و مسئله نیست. مطلبی که در اینجا وجود داره این است که شما اینها رو در ذهنتون بزرگ میکنید، یعنی دستگاه بسیار بزرگ کردن همه چیز تو مغز شماست، به راحتی 1 و 10 میکنید، هر وقت هم دلتون میخواد 10 رو 1، و اینجاست که فاصله میگیرید و اذیت میشید. برای که بیشتر علائم این موضوع رو من به راحتی میتونم تو حرفاتون تو استدلالاتون ببینم. حتی تعجب نکنید، شما آنچنان درگیر ذهنیت خودتون هستید که با وجودی که من درباره لغت گاهن که بعد از 2 بار به شما گفتم، شما 5 دفعه دیگه این لغت رو تکرار کردید. 5 بار توی صحبت 6-7 دقیقه. چرا؟ برای که درگیر دنیای ذهنی خودتون هستید. واقعیت به این راحتی‌ها تو وجود شما وارد نمیشه بشینه. حالا اگر 1 هفته دیگه می‌کردید یه چیزی بود، ولی وقتی که من اصلا دلیلی هم که به شما اونجا یه ذره نیش زدم به خاطر این بود که میخواستم ببینم ماجرای حرمت نفس شما چیه، متوجه شدم که شما کاملا مغز سلکتیوی دارید عزیز. یعنی شما تصمیم میگیرید از وسط این 10 تا جمله این 2 تا جمله رو در بیارید و بگید تمام حرفی که زده شد اینه، و به همین جاست که تو روابط اجتماعی مسئله دارید. و باز به همین دلیل بود که از شما پرسیدم اون دختر خانم‌ها جمع بشن چی میگن، شما رفتید درباره اینکه باشون چه ارتباطی هنوز دارید چی میگید، این رفتید تو تخیلات خودتون، و تازه تو اونجا یادتون اومد که من چی گفتم که مثلا نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ، بلافاصله توضیح دادید که من باز برچسب بدی روی شما نزنم.
بس.
یعنی شما یعنی همش یعنی شما پوزیشنی که به خودتون میگیرید عزیز اونه، و در نتیجه فرضتون بر اینه که هر کسی به شما داره حرف میزنه قصد حمله داره. حالا اگر کوچکترین علامت و نشانه از اون پیدا بشه یا یه کسی یه جوری تاییدتون کنه دیگه تموم کار، بقیه هم گفتن، و اون وقت اینو بزرگش میکنید. بنابراین موضوع مسئله زمینه های ذهنی شماست که قرار روش کار بکنید. به نظر من جهان رو آنگونه کس نمیبینید. ببینید چون شما گفتید با من آشنایید، من درسته این حرفو میتونم بگم 1000 بار زدم که هدف من از این برنامه ها درک واقعیته، و غالب دوستان اصلا متوجهش نیستن یعنی چه. دقیقا مثل مطلب شماست، یعنی درک واقعیت یعنی خالی کردن خود، خلاص کردن خود از این که با پیش‌داوری و قضاوت وارد موضوعی بشیم و ببینیم واقعیت چیه. بعد این واقعیت رو دوست داریم یا دوست نداریم قصه دیگریست، نه این که چون دوست داریم هست و چون دوست نداریم نیست. تمام هنر زندگی در این درک واقعیت، اصلا مسئله سلامت روانی و خوشبختی انسان در درک واقعیته و پذیرش متناسب مسئولیت. روز که این دو تا به هم میرسه همه چیز به هم ریخته است، یعنی هیچ چی دیگه معنا نداره. به همین دلیلی که اصلا دنبال موضوع دیگری نرید. من اگر جای شما باشم 6 ماه با تمام وجودم سر هر موضوعی میخوام واقعیت رو درک کنم. یعنی اگر فکر کردم الان ساعت 7 بلافاصله نگاه میکنم ببینم 7 یا نیست. اگر فکر کردم که این ظرف غذای من 5 تا لقمه هست، شروع میکنم به شمردن ببینم 5 تا شد یا 7 تا. یعنی به خودم یه فرمان میدم که تو از این بعد فقط با واقعیت کار داری که با ملاک‌های همگانی همه به یک نتیجه میرسن، نه اینکه با نتایج مختلف و متفاوت. چون اونجاست که بعدن گرفتاری پیدا میکنید. اشکال شما به نظر من در واقعیت، نه در آنچه که فکر میکنید باید اونجا باشه. و چون واقعیت رو به هم میرزید، خب دیگه دنیای احساس و دنیای باور سرکلش پیدا میشه. چون هر جا واقعیت و علم و عقل نباشه، خب جا میمونه برای اینکه چه دوست دارم و چه چیزی رو بد میدونم و ضمناً اینکه پدران ما چه گفتند. اون وقت است که گیر میفتی. بنابراین روی اون کار کنین تا اینکه بیخودی خودتون درگیر مسائلی از این قبیل کنین. شما بگید من 6 ماه تنها کوششم تو زندگی اینه که میخوام واقعیت و آنگونه که هست ببینم. بنابراین وقتی کسی حرف زد ازش 4 دفعه سوال کنید مقصود شما چی است؟ فکر میکنید این از کجا اومده؟ این آگاهی رو شما از کجا در این باره پیدا کردید؟ یعنی بپرسید و بگذارید اون آدم توضیح بده تا خودتون فرض بگیرید که من میدونم او چی داره میگه یا چی میخواد بگه. من به پیام ها رستم ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی بزرگم.
مرسی عزیزم. ممنون از ما.
روزتون بخیر.
چنگان عجمند با ما باشید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند، سفید، پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نجات برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نجات برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست‌وود را به آگاهی می‌رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2000 و اینویزیلاین $2800. این قیمت شامل هزینه اکس ری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-998-7600 310-998-7600 360orthodontics.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله منم.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
ببخشید من فارسیم زیاد خوب نیست ولی تلاشم رو میکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 18 سالم.
چه مدتی از ایران بیرون اومدید؟ اصلا ایران بودید شما؟
من آره 6 سالم بود از ایران اومدم.
خیلی خب. چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم.
چند ساله؟
اون 21 ساله شد.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
الو.
برای چی تلفن کردید عزیز؟ سوالتون چی از
من؟ من دو تا سوال دارم از شما. اولیش اینه که احساس میکنم یه جوری گیر کردم چون که خیلی حال روانیم بده و احساس میکنم که روانشناسای اینجا به من کمک نمیتونن بکنن.
چه مشکلی دارید؟ چه چیزی شما را اذیت
میکنه؟ من obsessive compulsive disorder اگه میدونین چیه دارم. چیزم دپرسم خیلی و یه مدتی هم تلاش کردم دو سال پیش تلاش کردم خودم رو بکشم نشد. یه بچگی خیلی سختی داشتم و احساس میکنم که بعضی وقتا پارانویدم و نمیتونم بخوابم و هی کابوس میبینم و هی گریه میکنم هر شب و اینا.
خب آخه ببین عزیز، اگر این چیزایی که شما میگید هست، تقریبا هر هفته اگر نه دوبار حتما یک بار باید یه روانشناس یه روانپزشک کنید و حتما حتما با این توضیحات که شما احتیاج به مصرف دارو دارید.
من دارو مصرف میکنم.
میدونم، یعنی میخوام بگم روانشناستون، روانپزشکتون و مصرف دائمی دارو رو احتیاج دارید. حالا شما از کی دکتر رفتید؟ چه مدتی است دارو میخورید؟ چه تغییری در شما پیدا شده؟
من الان تقریبا 2 ساله که دارم دارو میخورم و 2 ساله که دارم روانشناس و روانپزشک میبینم.
خب اونا معتقدن مشکل شما بیشتر OCDه، دیپرشن، انگزایتی چه هست؟ راجب چی فکر میکنن؟ و اگر تشخیص اونا اینه و دارو به شما دادن و کار روان درمانی رو سایکوتراپی رو در انجام میدید، آیا حالتون بهتر شده؟ این مشکلات کنترل شده یا نشده؟ چه خبر؟
نه نشده. اونا هم فکر همین گفتن که منو یه چند وقتی هم مجبور کردن که برم توی بیمارستان بخوابن چون که میترسیدن که مثلا من خودمو بکشم، ولی فکر میکنن که اونا به نظرشون که من OCD دارم و پارانویدم و دپرشن دارم و انزایدی دارم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از سوئد.
سوئد. شما به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری، از سید پدر یا مادر، آیا هیچ کدوم از این مشکلات و مسئله داشتن و مخصوصا پدر مادر چیزی از این قبیل رو دارن یا ندارن؟
من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم پدرم خانوادهشون بعضی از این مشکلات رو داشتن.
آیا در هیچ کدوم از این خانواده ها مسئله بیماری های جدی روانی مثل اسکیزوفرنی یا چیزی از این قبیل شنیدید که داشته باشن؟
نه فکر نمیکنم.
آیا هیچ مورد خودکشی رو تو خانواده مادری یا به ویژه پدری شما ازش خبر داری؟
نه.
خب شما من بگید که آیا برادرتون حال نسبتاً عادی داره یا نداره؟
برادر منم از نظر خودم که OCD دارم که اون همین OCD داره و یه خورده دپرسه ولی حالش مجموعاً از من بهتره.
اوکی، آیا اون هم دکتر میره نمیره؟
نه اون نمیره.
اون وقت به من بفرمایید که شما درس و ایناتون چطوره؟
من درسم خیلی خوبه.
اون وقت چقدر اهل ورزشی عزیز؟
من اهل ورزش زیاد نیستم.
اوکی، تعداد دوستات، شبکه دوستات، اون نتورک دوستان چجوری هست؟ چقدر دوستایی نزدیک؟
من دوستای خیلی زیادی دارم و یه دختر خیلی مورد علاقه ای هم تو این جامعه.
اوکی، خب پس بنابراین آدم سوشبل اجتماعی هستی، دوستایی داری، درست هم خوبه. چه چیزایی روز و شب تو رو اذیت میکنه؟ کاری با بیماری ها ندارم، مثلا چه حالاتی، یعنی اون فیلینگ و اموشنی که داری، یا چه رفتاری، یا چه چیزایی که دور برته تو رو اذیت میکنه بیش از هر چیز دیگه؟
من اگر بگم که سه تا چیز خیلی منو اذیت میکنه، یعنی که رفتار پدر مادرم خیلی اذیتم میکنه، رابطم با برادرم اذیتم میکنه، و بعدشم این استرسی که هر روز دارم.
حالا بریم سراغ اول پدرم داره. برخورد اونا با هم هیچ خوب نیست؟
نه، برخورد اونا اصلا با هم خوب نیست.
خب شما چرا دست از سر اونا برده میدوید؟ دو تا آدم بزرگ سالن، با هم نمیسازن و مادام که مستقیما شما رو آزار نمیده، خب مثلا اختلاف دارن دعوا میکنن بکنن که بکنن.
خب من مشکلی با کارشون ندارم، ولی من گفتم راستش مهم نیست که چه دعوایی میکنن، ولی خیلی منو اذیت میکنن، یعنی هر روز داد و اینا، یعنی خیلی داد و اینا میزنن و حال من خیلی بد میکنه، چون که تو اتاقم هم، ولی بالاخره میاد و مامانم هم خیلی به من فشار میاره. بعضی وقت احساس میکنم که یه جورایی مثل دفترش خاطراتش هم که اون هی پر میکنه. بابام که یه جورایی شبیه من خیلی حساسه، و مگر نه اگه دعوا میکنن، از بچگیم دعوا کردم، راستش گفتم دیگه مهم نیست.
نه ببین، خیلی خیلی باهوشی، عاقلی، برای من فوق العاده جالبه وجودی که این زبان رو درش اشکال داری، نوع حرفات. با برادرت بیشتری مشکل چی عزیز؟
من و برادرم از بچگی برادر اتفاقایی زیاد با هم خوب رابطه خوبی نداشتیم، اون براش مهم نبود که من چی کار میکنم، اصلا براش مهم نبود، ولی الان تازگی ها یه خورده داره بهتر میشه، ولی نه تا اون حد معمولی که یه خواهر و برادر باید داشته باشم. اون اذیت، من خیلی دوستش دارم، ولی احساس میکنم که اون اصلا مهم نیست که من چی کار میکنم.
اون اتفاقایی که گفتی افتاده در چه زمینه‌ای بوده در گذشته؟
من وقتی که از ایران اومدم سوئد، بابام 4-5 سال نبود اینجا، فقط من، برادرم و مامانم بودیم. اون سالهای هم خوبی بود هم بد، چون که نه زبان رو بلد بودیم. من چند بار دیدم که مامانم از جلوی چشمم کشیده شد بیرون و رفت بیمارستان، از اونجا اوسیدیم شروع شد. چند بار خیلی اساسی کتک خوردم
از
یه مردی. یک بارم تقریبا فکر کنم تجاوز به من شد تقریبا، و خیلی چیزای سختی رو اونجا دیدم، و برادرم هم اونجا بود، باباش اونجا نبود، خیلی سخت بود براش. از اون موقع خیلی سرد شد رابطه همون، یعنی یه جوری خراب شد.
نه متاسفانه متوجه هستم عزیز، معلومه خیلی ازه. مادر جون به چه دلیل میرفتن بیمارستانی میبردنشون بیمارستان؟
مامان، چون که ما دو تا نگاتیو داریم، یعنی اگر یک دونه نگاتیو دیگه به ما میدادن، ما رو اخراج میکردن از سوئد. مادر من نمیخواست برگرده، واسه همین گفت که من مریضم، و خودشو به مریضی انداخت که بتونه اینجا بمونه. ولی من خوب اون موقع نفهمیده بودم این موضوع رو، و خیلی ناراحت شدم، خیلی تنها بودم.
یعنی تو واقعا وقتی مادر خودشو با اون حالت میزد، فکر کردی واقعا هم مریضه هم خطر داره، تو هم که پدرت اینجا نیست، اونم تنها هست، اونم داره میره بیمارستان یا میبرنش بیمارستان، right؟
بله.
واو. وقت اون ماجرای کتک رو کی به تو میزد عزیز؟
یک مردی اونجا بود، اونجا زندگی میکرد تو این منطقهی که ما بودیم. من یعنی چیز بزرگی نبود که منو به خاطرش میزد، به خاطر یک کار نمیدونم چرا راستش منو میزد، و مثلا اگه یک کاری رو میکردم به نظر اون اشتباه بود، مثلا اگه یک توپی رو پرت میکردم و اون یک دفعه عصبانی میشد و شروع میکرد منو زدن. و همیشه هم به مامانم هیچی نگفتم، چون که همیشه به من میگفت که تقصیر خودتی که این اتفاق افتاد.
یعنی همسایه شما بود از زیر؟
همسایه ما نبود، تقریبا همسایه‌مون بود. توی یک منطقه هستن که خارجی ها رو همه رو میذارن اونجا، همه با هم اونجا زندگی میکردیم.
اونم خارجی بود؟
آره اونم خارجی بود، اونم اونجا زندگی میکرد.
ماجرای تجاوز جنسی از جانب چی بود؟ کی بود؟
من نمیدونم، 8 سالم بود شاید، و چند تا از پسرهایی که اونجا زندگی میکردن گفتن که بیا با هم بریم بازی کنیم، چند تا توپ و اینا داریم، بیای بریم بازی کنیم. و منم گفتم باشه، رفتم و اونجا یک چادری بود. اون چیزی که من یادم این که چند تا پسر زیاد اونجا بودن، منم تنها دختر توی اون چادر، و خیلی شروع کردن اذیت کردن من.
یعنی همشون با هم؟
آره.
آیا فکر میکنی مثلا جنبه جنسی و سکشوال هم پیدا کرد؟
بله.
آیا این بیشتر از یه مثلا اوریان کردن و لخ کردن تو، یا مثلا تچ و لمس کردنت بود، بیش از اون بود یا؟
نمیدونم چجوری توضیح بدم، ولی به کل بدن من داشتم دست میزنم و بایشم یکیشون دستشو، یعنی دستشو چیز فرو کرد.
یا متوجه هستم عزیز. اوکی، به هر حال خب اونا، ببین عزیز، تو متاسفانه این جدایی که پیدا کردی از درون سن از ایران، و بعد این فاصله که تا پدر آمده 5 سالی که طول کشته، و مادری که دست به اون مانورا زده برای اینکه بتونه اجازه اقامت بگیره، و این اتفاقات بدی که اینجا اونجا برای تو افتاده، برای هر کس افتاده بود، از پادر می آمد عزیز. بنابراین مسائل و مشکلاتی که الان داری راجبش حرف میزنی بسیار عادیه، ولی ریشه‌های عمیق و سنگین داره، و این با یه کار روان درمانی هفته یه روز، حتی 2 روز هم حل نمیشه. دارو درمانی، روان درمانی مرتب میخوای، بعدم باید شرایط الانت خوب باشه. البته 2 چیز مثبتی که تو بهش اشاره کردی، یکی این که درست خوبه، چون موضوع مهمیه، نه به خاطر درس و آیندت، بلکه اصولا این که دل مشغولی تو کجاست، و دوم که گفتی دوستای خوبی داری و اونا با تو خوب و خوشن، این موضوع فوق العاده مهمی است. تنها چیزی که تو باید یه مقدار به خودت برسی مسئله سلامت فیزیکی، مثلا ورزش، تغذیه و چیزهایی از این قبیله.
من البته یک سگ دارم، هر روز به اون قدم میزنم، قدمای طولانی، نمیدونم اگر
خب الان کافی اگر تو تند بری که ضربان قلبت بره بالا، خیلی خوبه.
بله خیلی وقت رو باش میدونم و بازی میکنم.
آره. حالا ببین عزیز، من اگر از تو بگم سوالت از من چیه، پرسشت از من چیه عزیز؟
پرسشم اینه که من 2 تا سوال دارم. یکیشون اینه که من نمیدونم چه کار کنم که یعنی من الان یه جایی هستم که نمیخوام زندگی کنم، نمیخوام، یعنی هم دلیلی که اینجا هستم به خاطر مامانم، چون که احساس میکنم که من مدیونم بهش که این یک زندگی خوبی بهش بدم، و به خاطر همین درسام هم خوبه و میخوام یعنی یک آینده خوبی داشته باشم که مامانم راضی بشه. و میخوام بپرسم آدم چجوری میتونه از زندگی لذت ببره، چون که من هیچ وقت نبردم.
نه متوجه هستم عزیز. خب آخه این که با توجه به سنت و شرایطت به این راحتی ها ممکن. تو کدوم شهر هستی در سوئد تو عزیز؟
استکهلم.
یا من اتفاقا 28 و 29 جون استکهلم 4 تا کنفرانس دارم. اولا مهمون من باش، هر 4 تا کنفرانس ایدرت میخواد بیا. فقط اونجا که آمدی خودتو به من یا کسی که مسئول دم در هست بگو من از تو دعوت کردم که بیای. مخصوصا کنفرانس بکنم روز اول اگر اشتباه نکنم، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. اونو بیش از همه، البته نه اینکه بگم کنفرانس ها نقش خیلی زیاد داره، ولی دلم میخواد از نزدیک ببینم. بنابراین لطفاً و حتماً اون کنفرانس ها رو بیا. ولی اینکه تو بخوای خودت عزیز تو این زمینه خودتو کمک کنی، این مثل آدمی است که بخواد رو خودش جراحی کنه. کار به این سادگی ها نیست. دیدی که به تو گفتم شاید هفته 2 روزم برای تو کفایت نمیکنه، برای که تو مثل یه آدمی هستی که افتادی روی بوته خار، یه مثلا 50 تا خار رفته تو بدنت، و اگر یه کسی آگاه و دانا نباشه که دونه دونه اینا رو بکنه، تو باش گرفتار خواهی بود عزیز. یعنی این موضوع به این راحتی ها تموم نمیشه. تو مثل آدمی مونی که مثلا 50 کیلو اضافه وزن داره و این باید گرم به گرم اینا رو کمش کنه و کار میخواد. ولی خوشبختانه توانایی تو، هوش تو، آگاهی تو برای من فوق‌العاده است. برای سن و سالت خیلی، اگر میگفتی 28 سالتم هست من راحتی قبول میکردم و مشکلی باش نداشتم. اینی که من فکر میکنم باید کمک بگیری عزیز. این راه رو تنها نمیتونی بری و ناامیدم نشو، برای اینکه ممکنه در آغاز پاسخ مناسب رو نگیری ولی به تدریج حالت بهتر و بهتر میشه. حالا من اگر اونجا آمدم و فرصتی شد، نه اینکه به هم بخوام ببینم چون ممکنه، ولی چند دقیقه تو رو دیدم اونجا، دوستانی رو میشناسم، شاید بتونم معرفی کنم که بتونن بیشتر و بهتر کمکت کنن. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باید صحبت کردم. بنابراین حالا حدود یه ماه و نیم دیگه شاید بتونیم هم دیگر
28 مایی میان
28 نه نه جون عزیز، ماه مایی نه جون خواهم بود، این ماه نه ماه باش. آره میشه چه روز دیگه عزیز، ولی به هر حال امیدوارم باشه.
یک سوال دیگه هم داشتم.
خب میخواد
من با این روانشناسایی که تا حالا حرف زدم، این موضوع هایی که الان به شما گفتم من به پدرم نگفتم. اونا به من میگن که به پدرم بگم.
نه نه من موافق من... نه موافق نیستم، موافق نیستم. اونا بیشتر کار تو باید، نه یه ذره بذار آهستر بگی، تو نه خودت آماده هستی نه خانوادت. نه عزیز اینا موضوع خصوص تر از ایناست، به علاوه تازه یه جدال دیگه ای رو، احساس بد و گناه دیگه ای رو هم برای خود تو اونا به وجود بیاری. نه اینا
از نظر شما اینا رو به پدرم نگم.
نه من موافق نیستم عزیزم. حالا اگر برای نه این کار که الان موافق نیستم، ممکنه یه روزی ولی نه الان، برای که تو اول خودت رو بهبود ببخش، بعد برو بگو بی چه اول آدم باید خودشو به بیمارستان برسونه، بعد بره بگه تقصیری که بود تو تصادف و یا چرا دیگران چه کردن. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
مرسی،
به امید دیدارت. مرسی عزیزم، بای عزیز، خدافز. شنگ و رجبند با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان، اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. Lexus of Santa Monica با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر Lexus of Santa Monica با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ 40 دلار علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین و میشن رنج مارکت.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستین؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ آه. خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه، اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی، الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوی HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم. آها،
خیلی ممنون. حالا خوبه شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشا چطشا؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا بعد چیکار کرد؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حل به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خیلیتون بخیر.
خواهش کنم.
قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم لازم میدونم که از ادب و احترام داشته باشم خدمت شما و صمیمانه از وقتی که در اختیار من قرار دادین تشکر میکنم.
ممنونتونم. من یک کمی صدای شما رو با اشکال دارم، اگر میتونید لطفی کنید تلفنتون طوری باشه که صدای شفاف و بهتری داشته باشیم ممنونت میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. الان بهتر شد؟
بهتر شد. بله، سپاسگزارم.
خواهش. آقای دکتر، من صحبت‌های شما رو در زمینه پرورش کودکان که می‌فرمایید باید یک نفر از کودک مواظبت بکنه تا 3 سالگی شنیدم.
نه، من تصحیح کنم، تا 14 ماهگی سازی.
تا 14 ماهگی.
بله، می‌فرمایید.
اما این اتفاق های دوست برای من نیفتاد. حالا من ماجرا رو تعریف میکنم خدمت شما، از شما میخوام که من راهنمایی بفرمایید. من پدر مادرم زمانی که با هم ازدواج کردن، اینا میرن یه شهر دیگه زندگی میکنن به خاطر شغل پدرم و خانواده هیچ کدوم از این دو طرف اونجا زندگی نمیکرد. مادر من زمانی که در واقع پسر من حامله بود و میخواسته وضع هم بکنه، میاد خونه یه مادر خودش که در واقع کمک بکنن و کنارش باشن. وقتی من به دنیا میام، تا 2 ماه من مادرم خونه مادر بزرگم بوده و در واقع کنار هم بودیم. وقتی من 2 ماه همیشه مامانم به خاطر اینکه باید برمیگشت در واقع به همون شهری که با پدرم زندگی میکرده و کسی نبوده اونجا، برای اینکه که در دلایل خودشون تصمیم میگن که منو بذارن پیش مادر بزرگم که در واقع به گل گفتنی از آب و گل در بیام. مامانم من وقتی من 2 ماه هم بوده منو ترک میکنه، میره تو همون شهر، من پیش مادر بزرگم میمونم که در واقع میشه گفت تو مجموعه مادر بزرگم هم مادر بزرگ و پدر بزرگ و 2 تا خاله و 1 دایی بوده. من تو 7-8 ماهگی با اینا زندگی میکنم تا اینکه بعد از این مدت مامان من که در واقع کارش اونجا تموم میشه چون فرهنگی بوده و میخوره به تابستون، میان شهر مادر خودشون رو من رو میبینن، یه مدت هم با هم هستن، بعد من رو برمیدارن که ببرن تو این شهری که زندگی میکنن. طبق گفته مادر بزرگم میگفت وقتی که تو میخواستی مامان دفعه اول مثلا بعد از این 7-8 ماه دیدی انقدر گریه میکردی اصلا حاضر نبودی بغلش بری و ما با خودمون بودیم چجوری میخواد مثلا این بچه بره اونجا و زندگی کنه و اینا. حالا ماجرا اتفاق افتاد دیگه، یه اتفاقاتی بوده که افتاده، من میارم تو همین شهر دیگه، من بزرگ میشم دیگه، ازشون جدا نبودم و با اینا زندگی میکنم. در حال حاضر من الان 34 سالم هست، یه برادر دارم که 29 سالشه. موضوع که الان من آقای دکتر باش درگیرم در واقع میشه گفتش که من احساس علاقه مندی و وابستگی نمیتونم نسبت به یک مرد داشته باشم که مثلا بخوام باش ازدواج بکنم. مثلا همکاران وقتی صحبت میکنم میگم مثلا ما عاشق یه نفر هستیم، هیچ این احساس به نظر من خیلی عجیبه. من چت در زمانی که مثلا کوچیک‌تر بودم، حالا دوست پسر داشتم، همچین حسی داشته بودم، اما الان من اصلا به این نمیتونم فکر کنم که مثلا من یه آدم، یه آقایی که میبینم بخوام عاشقش بشم یا بخوام از خیلی از چیزها در زندگیم به خاطر اینکه به طرف برسم بگذرم. این خیلی منطقی، خیلی منطقی برخورد میکنم. حالا سوالی که من از خدمت شما داشتم، میخواستم ببینم که آیا این رفتاری که من در زمینه احساسی دارم برمیگرده به اون آسیب؟ و همچنین یک مطلب دیگه، من نسبت به پدر و مادرم علاقه من دیدم، اما این علاقه که مثلا بعضی رو میبینم وابستگی دارن نسبت به خانوادهشون، اگه نبیننشون، مثلا من چندین سال الان در امریکا زندگی میکنم، من پدرم رو مثلا 3 سالم نبینم، دور دور باشون صحبت بکنم بریم مثلا از طریق اسکایپ ببینمشون، برای من خیلی زجرآور نیست، زندگی ما دارم میکنم. این دو تا موضوع هست که من ذهنم درگیره، خواستم با شما مطرح کنم که بفهمید من راهنمایی بدید.
بله، خواهش کنم. من شما چه درسی خوندید، چه میکنید عزیز؟
آیوته، من پاتولوژیست هستم.
بله، نه خوشحالم اقدر رفتید یه جایی با ایرادا رو پیدا کنید. ببینید عزیز، بذارید دو تا نکته رو حل کنم. ما در طول تاریخ یه بدن فیزیکی داشتیم، علت چه می بودی که مسئله مرگ و زندگی بود. یعنی ما اگر بمون قضا نمی رسیده، یه جا خوشتالی می شده، قحطی می شده، بیماری می آمده که شما بهتر می دید، می کشت و می رفت. نتیجتا انسان در طول تاریخ بدن فقط فیزیکی داشته. تو بدن فیزیکی هم مهمتر مسئله این بوده که بچه زنده بمونه، مریض نشه که در سر بشه و نمیره. و می دونیم آمارا رو که نگاه می کنیم، حتی در هزاره دوم در اروپا از هر 100 تا بچه‌ای که به دنیا میومد بیش از 70 تاش قبل از 5 سالگی میمرد. یعنی ماجرا این بود که پدر و مادرها 10 تا بچه می‌داشتند ولی جمعیت 700 سال طول کشید تا 2 برابر بشه. معنی دیگه این است که پدر مادرها می‌رفتن جای خودشون 2 تا دیگه می‌ذاشتن و اون جمعیت رو ثابت نگه می‌داشت. نتیجتاً موضوع مهم در پرورش و تعلیم تربیت این بود که این بچه زنده باشه و از نظر فیزیکی ازش مواظبت کنیم. شما هنوز به 2 چیز نگاه کنید. شما به پدر و مادری نگاه کنید که همینقدر که بچه غذاشو میدند و آسیبی بهش نمیزنن فکر کنن کار پدری و مادری کردن، و بسیاری از پدر و مادرها حرفشون است که هرچی بچه ها خواستن براشون فراهم کردیم که قصدشون همون نیاز فیزیکیه. دوم نگاه کنید که وقتی من و شما مهمون میاد یا میریم مهمونی هنوز به غذا فکر میکنیم، یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه که این جمعیت 20 نفره که قراره مثلا 4 ساعت یا 3 ساعت منزل من و شما باشن، تو این 4 ساعت چقدر باید همین بخورن. یعنی موضوع دیگه‌ای مطرح نیست، اینی که بیخودی داستان درست کنیم، اول چای میاریم، بعد نمیدونم یه چیزای دیگه میاریم، بعد پیش غذا میاد، بعد غذا میاد، بعد دسر میاد، بعد تازه در وقتی همه دارن غذا میخورن دسر میخورن، میرن سراغ پس کنیم پسته و بادوم ها برای که کم میارن. شما هم به مجرد که دید 5 دقیقه کسی دهنش نمی جنبه یه چیز رو میاری، آخر کارم خدمتکار باز چای رو هم داره میاد. یعنی شما نگاه کنید به ذهنیت و منتالیتی که وجود داره چه هست. یعنی موضوع مسئله خوردنه و در یه همچی جایی فقط بچه قراره زنده باشه تا بمونه. اینه که در ایران خود ما به بچه ها وقتی کار خوب میکردن میگفتن انشالله پیر شی، علت چه بود؟ یعنی نمیری بمونی پیری رو ببینی. در حالی که امروز وقتی بچه ها شما میگید پیر شی اصلا جا میخورن که تو چرا میخوای من از که این پسر یا دختر 4 ساله یا 7 ساله بشم مثلا 80 ساله، این از کجا در اومد؟ و غالب اوقات بچه ها نمیفهمن. پس اول میخوام توجه داشت باشید به بدن فیزیکی. دوم، انسان در رابطه اصلا تعریف میشه، اصلا تمام پدیده‌های خلقت با مفهوم ریلیشنشیپ شناخته میشن و انسان در رابطه معنا پیدا میکنه. یعنی انسانی رو شما به این دنیا بیارید یه جوری ازش مواظبت کنید که نمیره، وقتی به سن 5 و 15 رسید هیچ شباهتی به انسان نداره، یعنی به مراتب به حیوانات نزدیکتره. هزاران موردش در سراسر جهان پیدا شده، مخصوصا در دیرها و معابد مذهبی اروپا، که اینا بچه‌ها دور بودن، نه اینکه کاملا دور بودن، اینا هیچ شباهتی به انسان نداشتن و به این راحتی هم انسان نشدن، بعضیشون هم اصلا نشدن، نتونستن هم نگهشون دارن. بنابراین من و شما در رابطه معنا پیدا می‌کنیم، حتی این رابطه باید با کامیونیکیشن همراه باشه. یکی از امپراتورون قدیس مسیحی میخواد ببینه زبان بشر چیه، چند تا بچه مخصوصا آیدنتیکال توین و فترنال توین رو پیدا میکنه، همشکمان یکسان و غیر یکسان، و میگه اینا رو مواظبت ازشون بکنید ولی هیچ کس با اینا حرف نزنه تا ببینیم چی میشه. دو سال دیگه اولا همشون مرده بودن و دوم هیچ زبونی هم باز نمیکنن. تمام عرض من این هست که انسان فقط در رابطه معنا پیدا میکنه، حتی هر وقت من و شما راجع به هر چی فکر میکنیم میریم توی رابطه. خب بر اساس آنچه که امروز میدونیم، کودک انسانی برای که بتونه مغزش به آرامش برسه و درش نظم برقرار بشه، دو تا نیازی که انسان داره، نیاز فیزیکی و آرامش و امنیت، احتیاج به دو چیز داره: attention توجه و love محبت. وجود او آماده جذب ایناست، مثل یه اسفنج میمونه که این توجه و محبت رو میخواد. این توجه و محبت از یه ذره سنی که بچه میره بالاتر جدیتر میشه و بین 6 تا 12 سالگی اگر استروک یا نوازش وجود نداشته باشه شما میتونید سراغ بچه برید صبح و ببینید مرده. یعنی این نوازشه که بار الکتریکی، بار مغناطیسی و بار بیوشیمی مغز رو برقرار میکنه، زمینه ها رو برای رشد بچه فراهم میکنه. نتیجتا ما برای این که از نظر روانی انسان بشیم احتیاج به توجه و محبت داریم. به همین دلیله که گفته میشه طی 200-300 سال گذشته در بسیاری از نقاط جهان و همکنون خیلی بیشتر، ما در مقابل یه بدن فیزیکی، فیزیکال بادی، یه سایکولوژیکال بادی هم داریم که این سایکولوژیکال بادی اون غذاش، اون هواش محبت و عشق، و در اینجا بچه در یه ارتباط تنگاتنگی قرار میگیره و به همین دلیلی که ابتدا یه چیزی به اسم استرنجر انگزایتی پیدا میکنه، استراب غریبه ها، و یه چیز کوبندهی که تقریبا از 7 ماهگی تو 16 ماهگی ادامه پیدا میکنه تحت عنوان سپریشن انگزایتی. یعنی کودک با دور شدن بین 7 تا 16 ماهگی، برای که مطمئن باشیم 6 تا 18 ماهگی، قلابایی پیدا میکنه که خودشو به دیگران وصل کنه، و روزی که این قلابا نمیتونه وصل کنه و آدم ها عوض میشن، قلابا قطع میشن. یعنی تمام عمرش امکان این که به کس دیگه وصل بشه نداره، به آدم ها نزدیک میشه. درست مثل اتومبیل تصور کنید که اینا هم خودشون رو به هم دیگه میتونن با یه زنجیر ببندن، ما اون دستگاه رو نداریم. بنابراین آنچه که شما میفرمایید نشون دهنده قطع قلاباست. تمام زندگی شما میشه یه پدیده واقعی و محسوس. این نزدیکی برای شما معنی نداره، ممکنه نزدیکی به دلیل احتیاج معنی داشته باشه، ممکنه حتی به دلیل رابطه جنسی معنا پیدا کنه، ولی زمینه فیزیکی داره. این قلابا به هم گیر نمی کنن که بیاد آدم بتونه اونجا بچسب. حالا بذارید من ازتون یه خواهش جان.
دقیقا صحبتتون درسته، من بر اساس احتیاجاتم، یعنی بر اساس فیزیک ممکنه نزدیک آدم اجتماعی هست، اما اون لینکی که مثلا من فکرم درگیری نفر باشه این اتفاق برای من نمیاد.
دقیقا، برای که اون سیستم عزیز در شما ببخشید قطع شده. بذارید با پیام ها رو بشنیم چون متاسفانه یه کمی گفتگوی من به درازا کشید. بذارید پیام ها رو بشنیم. من در خدمت هستم با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.law.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، ممنون از وقتی که
باید داریم. ببینید عزیز، من و شما، شما بیشتر از نظر پزشکی و علمی میدونید، یه سیستم حسی داریم که مال لایه های پایین مغزه، یه سیستم احساسی داریم که لیمبیک سیستم است که بعدن بهش اضافه شده، و یه سیستم در حقیقت کورتکس است که اون قسمت کورتکس مرکز یه مقدار ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری و در حقیقت اونجاییست که جایگاه رشنال مایند و تینکینگ. روزی که من و شما در کودکی اون زمینهای حسی و احساسیمون به هر حال بهش اعتنایی نمیشه، ما برای این که رنج نکشیم و درد نکشیم اون سیستما رو خاموش میکنیم و به تدریج به دلیل اینکه برانگیخته نمیشن، تحریک نمیشن، به خاموشی و حتی به مرگ منجر میشه. این درست همون کاری است که در گذشته مثلا بچه‌ای که به این دنیا میومد یه مشکل پلک داشته، جراحی کوچک میکردن، چشمش رو یه هفته در روز میبستن، بعد از در روز که باز میکردن دیگه هرگز این چشم نمیدید، یعنی نابینا میشد. علاج این بود که اون استیمولیشن و تحریک که با صورت بگیره به خاطر اون کریتیکال پریودی که وجود داره اتفاق نمیافتاد. من و شما از نظر روانی احتیاج به استروک و نوازش داریم. سالمترین کودکان جهان حتی از نظر رشد ادراکی کاگنیتیو از همه جهان جلوتر بر اساس مطالعه یونیسف بچه های یوگاندا هستن، چون مادر این بچه رو لخت به بدن لخت خودش زیر یه لباسی که داره میبنده و در نتیجه این بچه از نظر توانایی ها از همه بچه ها جلوتره، همه بچه های دنیا. ولی همین بچه وقتی به 6 سالگی میرسه به خاطر وضعیت بد و گرفتاری هایی که داره از بیشتر بچه های دنیا عقبتره، ولی اون 2 ساله. مسئله اصلی و اساسی استروک و نوازش. موضوع انسان موضوع عشقه، علت خلقت عشق، مکانیزم خلقت جاذبه و جذب و عشق، هدف خلقت عشق. و روزی که پدر و مادرها میان بچه ها رو جدا میکنن و بچه وقتی که از مادرش جدا میشه یا کسی که پرایمری کیرتیکره جدا میشه، سه تا حال پیدا میکنه. یک، وقتی که مادر برمیگرده میره سراغش ولی دیگه راهاش نمیکنه، دیگه نمیذاره بره دستشویی، دیگه نمیتونه از این اتاق به اون اتاق بره. 2، قهر میکنه و بعد از یه مدتی آشتی میکنه ولی همچنان مواظب مادر. 3، هرگز دیگه بغل مادر نمیره و هرگز از این که در آغوش باشه احساس لذت نمیکنه. معمولا این آدما جز برای راحت و استراحت حتی تچ و لمس رو اونقدر دوست ندارن، همه چیز براشون جنبه مکانیکی پیدا میکنه. همطور که شما اشاره کردید، وقتی که من احتیاج دارم، درست مثل آدمی که باید یه چیزی بخوره میخوره، اما اون لذت رو، اون حظ و کیف یا انجویمنت تو رابطه براش معنا نداره. علت لذتش هم برهم خوردن تعادلشه، بنابراین در حد نیاز حرکت میکنه و در نتیجه سیستم بر اساس دفیشنسی نید، یعنی نیاز مبتنی بر کمبوده. به همین جهته که میدونم بسیاری از دوستان خوشحال نخواهند بود. روزی که شما میخواید بچه به این دنیا بیارید، شما قراره تا 30 ماهگی کنارش باشید. 18 ماهگی تا 20 ماهگی بچه مرحله object permanent میرسه، در مغز خودش تصور و تخیلی از شما داره که وقتی نیستید به اون پناه میبره و آروم میشه. و الا بچه وقتی که از عزیزانش در کودکی جدا میشه، یعنی به اون مسئله separation anxiety، یعنی بچه نبودن رو با عدم و نابودی یکی میگیره. به همین جهت است که دو تا راه داره، یا اینکه همیشه نگران از دست دادن باشه، نگران ترک باشه. چرا ما وقتی میریم از یه مهمونی میخوایم بیایم دو دلیم که بیایم، چرا ما میستیم بعد تعارف میکنن میشینیم، چرا تو راهروا میستیم؟ برای اینکه ما برای جدایی مسئله و مشکل داریم. چرا با وجودی که یه رابطه مزخرف بیخود دردآور رنجاور حتی میخوایم خودمونو بکشیم، وقتی که اون لعنتی میره تازه حالا میریم برش میگردونیم. برای اینکه ما یه دفعه احساس ترک شدن میکنیم، احساس این که ما رو رها کردن، یعنی درست مثل آدمی است که در فضا رها میشه و هیچ جایی به عنوان یک نوع سیفتی نت، یه پرده و یا یک جایی برای این که خودش رو بتونه نگه داره نداره، یعنی اون تور حفاظتی رو نداره و به همین دلیل که نزدیک نمیشه. کودک دو تا راه داره، یکی این که تصور بکنه و فرض رو بر این بگیره که خدای خوب و مهربانی وجود داره که من بنده گناهکارشم، یکی از این که هیچ چیز نیست و منم عیب و ایرادی ندارم یا به خوبی بقیه هستم. بچه ها اول رو انتخاب میکنه. به همین جاست که بارها عرض کردم وقتی کودک اون محبت و نوازش رو در 2-3 سال اول نمیگیره، سیستم حسی و احساسی رو خاموش میکنه و فقط آدمای باهوش، یک کسی مثل شما، فکر میکنه که اگر بتونه دنیا رو بفهمه، اگر بفهمه چرا چنین و چنان میشه، براش کافیه. اینی که بارها عرض کردم اگر بهش بگن دو تا در وجود داره، یکی شما رو میبره به بهشت و میتونید برید یک سال از تمام نعمتهای بهشتی مزروق بشید، البته دروغه، ولی برید اونجا، یکی این که نه، یه مقدار حق باز از این روحانیون سخنرانی دارن درباره بهشت. بسیاری از آدما میرن تو صف سخنرانی، برای که فقط میخوان بدونن، برای که فقط میخوان بفهمن. یعنی همه زندگی میشه میخوام بدونم، میخوام بفهمم. درش حس و احساسی نیست، درش عقل و منطق و استدلاله. برای که اون لایه بالا در حالی که باید کنترل دو لایه پایین مغز داشته باشه اصلا به اونا اهمیت و اعتنایی نداره. نتیجتا همه چیز براشون جنبه مکانیکی داره. مثلا بهشون میگی گل بخریم که چی؟ بریم پول بدیم گل بخریم. خب این پولا رو جمع کن، یه انگشتر بخر، یه پول بذار جنار، یه رستاک بخر، یه روزی ممکنه بهش احتیاج داشته باشی.
دقیقاً یعنی اصلا این چیزی که داریم فرمان درسته، یعنی همیشه جنبه منطقی قضیه در نظر میگیرم و اینکه این خب این مثلا مشکلم ایجاد میکنه. حالا من سالم که این برطرف نمیشه، این یه تا آخر با من هست؟
نه راه داره. ببینید من تو نمیدونم کجا شما زندگی میکنید.
من کالیفرنیا هستم.
کدوم منطقه؟ که لس آنجلس و این اطراف که نیستید؟
نه نه.
اوکی. ببینید من روز فکر میکنم 21 و 22 جولای
بله
از ساعت 11 تا هفته بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو دارم با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. یعنی اینکه من آیا در 14 ماه اول آسیب دیدم، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 سالگی، 6 تا 12 سالگی، یعنی 4 تا تسته. نه اینکه برمیگردم به گذشته، برمیگردم به حال. و بعدن 3 تا تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی دارم. حال علت که عرض میکنم اینه، بعد از اینکه معلوم شد مثلا من تولد تا 14 ماهگی آسیب دیدم یا 14 تا 36 ماهگی، یه توصیه‌ای دارم. فرض بفرمایید توصیه‌ای که به شما میکنن این است که از شروع میکنم، یک، شما کوشش کنید جهان رو بیشتر حس کنید. برای که جهان رو حس کنید به گل نگاه کنید، به ماهی نگاه کنید، یعنی برید به حیوانات نگاه کنید، یعنی فقط ناظر باشی. کوشش کنید مثلا لمس کنید، مثلا وقتی میره توی گروسری استور مثلا بو کنید آنچه که دورورتون هست، مثلا میوه ها رو دست بزنید، درست مثل چیزی که دید بچه های کوچیک میکنن. یعنی شروع کنید سیستم حسیتون رو یه جوری برحال کمک گرفتن، ماساژ بگیرید و کوشش کنید اینقدر ریلکس باشید که به تدریج از این حس فقط احساس لذت بکنید، نه به دلیل مثلا رفع خستگیتون. چیزهای مختلف رو بچشید. اگر رفتید تو این مغازه ها فقط همه غذاها رو مثلا روزی دو تا سه تاش رو کمیش رو بگیرید، حتی همونجا بخورید، با دست غذا بخورید. اجازه بدید مثلا فرض کنید که یک کسی مثلا سر شما رو نوازش بکنید. کوشش کنید جهان رو حس و احساس کنید. غذایی رو که به همدید میخورید آهسته بخورید، تو دهنتون نگه دارید، مزهش رو، بوش رو، همه اونا رو به نوعی حس و احساس کنید. یعنی من و شما درگیر یه مقدار فعالیت‌های حس و احساس بید. وارد مغازه بشید، چیزی رو که دوست دارید بگیرید، هیچ آدابی برای خوردن، برای رفتارتون قائل نباشید. برید جایی که بچهای کوچولو هستن، برید حتی توی مهد کودک اونجا کنار اونا باشید تا جهان حسی و احساسی اونا رو به تدریج متوجه باشید. بیافتید روی خندیدن یا چیزی و بعد از این مدتی با خنده خودتون اوج بگیرید. یعنی کم کم به اون قسمت‌های خاموش وجود یه مقدار باید حس و احساس داد، حتی در زمین‌های مختلف. یعنی کوشش‌ها تو اون مسیره که اون قسمتی که سفت و سخت چسبیده که من جهان رو خیلی معقول منطقی، که دقیقاً هم اینطوری هست، جهان به قول پاسکال به زبان ریاضی نوشته شده، هیچ شوخی هم در این زمینه ها نداره، ولی با وجود این کنار این سیستم عقلی و منطقی من و شما، حتی کنار سیستم حسی، سیستم احساسی است. و الا ما تبدیل میشیم مثل خزندگان. شما وقتی به سوسمار نگاه میکنید در منطقی است که فقط جهان رو حس میکنه، جهان رو احساس نمیکنه. اون لیمبیک سیستم رو شما نگاه کنید، میمون بیش از همه داره، سگ بعد از اون داره، گربه خیلی کمتر داره در مقام مقایسه با سگ. به همین جاست که شما در اونها یه ارتباط احساسی رو با صاحبش میبینید. و باز به همین جد است که شما خیلی راحت دوستتون میتونه به شما بگه من یه سگی دارم که وقتی من غمگینم یا ناراحتم اصلا غذا نمیخوره، میره جا قایم میشه، با من کاری نداره. وقتی من خوشحال و شاد هستم میبینم اونم تمام مدت اینور اونور میچرخه، اصلا حالی که داره برخوردش با من کاملا متفاوته. و اینا دروغ نیست، اینا واقعیت داره، برای که حیوان نه تنها اون سیستم احساسی رو داره، این ارتباط رو هم با شما برقرار میکنه. این همون چیزی است که من صدها بار شنیدم که ما مثلا به خاطر فرزندمون سگی آوردیم، حالا ما خیلی بیشتر از فرزندمون به اون سگ علاقه من شدیم. علتش این است که اون ارتباطات احساسی وجود داره، ولی ممکنه برای یه آدمی مثل شما یا برای خیلی از آدم ها اصلا مسخره است که آدم بیاد زندگیشو بذاره زندگی سگی رو اداره کنه. به من چه مربوطه که چی بشه؟ به خودم رو گیر بندازم و بعد با او چه کنم؟ مگر کسانی که به عنوان یه آلترناتیو برای رفع تنهایی و برای مسئله کنترل و مالکیت اون رو دارن، که اون خودش قصه دیگری است. بنابراین آن چیزی که شما به من میفرمایید این هست که سیستم حسی و احساسی شما رو یه مقدار زیادی به هم ریختن. شما از طریق نقاشی و از طریق موسیقی یه مقدار اونا رو میتونید برانگیخته کنید، یعنی اونا میتونه کمک کنه، یعنی برید یه حالت موسیقی بنوازید، یه چیزی که نسبتاً ساده است. حالا نمیخوام بگم مثلا فرض کنید سنتور ممکنه یا پیانو ممکنه ساده تر باشه، در نتیجه اون زمینا رو در خودتون روش بدید. یا مثلا نقاشی که برخی از اوقات به نظر شما میتونه یعنی چی اصلا نمیتونم بکشم، اگر کمک بگیرید دفعه متوجه میشید که توانایی کشتن دارید. از درست مثل یه بچه کوچیکی که در به در دنبال یه قلم و کاغذ است که بکشه، اگرم نشود به در و دیوار میکشه، شما هم شروع میکنید این کار کردن. در حقیقت کودکی شما، جمله بدی میخوام عرض کنم، کودکی شما زنده به گور شد. یعنی کودک رو بردن و زنده به گور کردن. خطری که شما رو تهدید میکنه متاسفانه افسردگی است. یعنی یه حالت حالت غم و اندوهی است که یه مقداری زندگی رو بی جهت و بی هدف میکنه و در حقیقت تبدیل میشه به یه دور، به یه سیکل باطل، در حقیقت مثل که ما داریم دور خودمون میچرخیم و در نتیجه مثل آدمی که جهت و هدفی نداره قرار میگیرید. به همین دلیلی که میتونید کار بکنید و اجازه بدید، مثلا فرض بفرمایید، تعجب نکنید، چون اگر بگید میرم سراغ مثلا یه مهد کودک و هفته یه روز مثلا والنتیر میرم پلو اونا، با اونا گلبازی میکنم، با اونا آب بازی میکنم، اونا رو بغل میکنم، باشون ملق میزنم، یعنی همه کارهایی که یه بیبی میکنه، یه بچه میکنه و کنار اوناست، یه دفعه به تدریج متوجه میشید موضوعا براتون معنا پیدا میکنه. درست مثل من شما که زبان یاد میگیرید، درست مثل من و شما که چون مثلا با موسیقی یا شعر آشنا میشیم، حالا شعر خوب و موسیقی خوب برامون معنا داره. در غیر این صورت تبدیل میشیم به یه آدم فقط حسی عقلی. حسی هم در مسیر نیازمونه، عقلی هم در جهت استدلالمونه و به همین دلیل است که برخی از اوقات میتونیم مثلا کارمند خیلی خوبی باشیم، یه آدمی باشیم که به راحتی چون اون حس و احساس نیست خیلی جدی بتونیم درسمونو بدیم یا بتونیم جراحیمونو بکنیم. علتش هم این است که ما اون حال حسی احساسی که میتونه مداخله‌گر ارتباط با واقعیت و یا حل مسائل و رفع مشکلات باشه رو نداری. و من فراوون با دوستانی روبرو شدم مثل آنچه که شما میفرمایید که به هر حال این دنیا بیشتر براشون بازی بوده. خاطرم از آقایی به من مراجعه کردن و گفتن چرا این دختر به من نمیدن. گفتم آقا اصلا تو که اهل ازدواج نیستی، اصلا کالا یارنات مریج متریال. بعدم دختر خانم میگه اصلا تو منو دوست نداری. گفتم مشکل همین از فردا صبح میرم دوستش میدارم. یعنی فکر میکنم مثلا دوست داشتن آدم مثلا همیشه میره دوستش میداره و بعدم احتمالاً میرفت از یک کسی میپرسید اگه کسی رو دوست داره چهار باید بکنی، مثلا میگفت گل برش ببر یا چنین. اینی که برخی از ما دلون به همینا خوشه و فکر میکنیم چیزی از این قبیل میتونه مشکل و مسئله ما رو حل کنه. به هر حال اون چیزی که میفرمایید متاسفانه اون آسیب عزیز به همین جاست که من عرضم این بوده، شما اگر میخواهید دکتر بشید 6 سال میرید دبستان، 6 سال میرید دبیرستان، 4 سال میرید مثلا بیولوژی میخونید، 4 سال میرید دانشگاه پزشکی، بس 5 سال 7 سال تازه میرید دوره تخصص تا دکتر بشید. بچه سالم میخواهید 18 ماه اگر درست بخواید 30 ماه کنار بچه بمونید، همین به همین سادگی. و بعدم نیرو و وقت و انرژی که صرف این بچه میکنید، هر یک ساعت هزار ساعت شما و بچه رو جلو میاندازه، هر یه دلاری که خرج میکنید هزار دلار. هیچ سرمایه گذاری در جهان بهتر و با ارزشتر از این نیست. حالا به بهانه نمیدونم درس و کار و بقیه جلو افتادند و اونا خونهشون اینجوریه ما خونهام اونجوری هست و اینها، آدم بیاد با بچه مسئله و مشکل پیدا کنه. اینه که برخی از دوستان خیلی خوشحال از شنیدن این حرفا نیستن به خاطر اینکه یه موضوع دیگه ای رو داشتن و متاسفانه در فرهنگ ما مهم این بوده که ما نیازهای فیزیکی بچه رو برآورده کنیم و فکر بکنیم که همه کار برای بچه‌مون کردیم. البته اون زمانی که این کار مشکل حتی غیر ممکن بوده معلومه که کار بزرگ و مهمی انجام دادی، ولی برای بچه هیچ وقت کفایت نکردی و به همین جاست که بچهای اینجا شما با وجودی که همه کار براشون میکنید یه دفعه متوجه میشید که تا چه اندازه این بچه‌ها همچنان کم دارند و گرفتارند با وجودی که هر چی از نظر فیزیکی میخوان همیشه داشتن دارم. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فقط من سوالی داشتم بپرسم این کنفرانسی که فرمودین کجا برگزار؟
توی المپیک کلکشن احتمالاً خواهد بود، الان در حال گفتگو هستیم. من تو برنامه‌های بعدی اعلام کنم. علتش این است که شما رو وقتی من به هیپنوتیزم چون سه تا هیپنوتیزم مثلا دو تاش رو ببرم، خودتون یه چیزایی رو متوجه میشید که اون پایین چه خبر است. حالا بذارید ببینیم چه خواهد شد. به هر حال اطلاعات بیشتر رو بعداً خواهم داد.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار
گرفتید. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. تمام. چنگ رجمن با ما باشید.
اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
قبل از هر گونه تصمیم اجرایی در زمینه سرمایه گذاری با متخصص در خرید و فروش ملکای تجاری و مسکونی، ساختمان سازی و تخصص در وام های SBA لونز و غیره با پیام شمایل و شریک کوهن در BEC Investment تماس حاصل فرمایید. ما املاک شخصی و تجاری شما را فقط با 1% به فروش میرسانیم. 310-424-86-26 310-424-86-26
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com.
آیا هرگز در زندگی سورپرایز بوده اید؟ یعنی سورپرایز ما بودیم.
سورپرایز پارتی،
یک نمایش شیرین، صمیمی و سرگرم کننده.
چرا شما به من نگفتی بین زن دارین؟
آخ جان، خانومتون حامله است.
ای از کی خانم؟ صداتو بیا پایین، همسایه ها.
چطور اون شب توی میراث به فکر همسایه ها نبودی؟
لاسفگاس؟
این شوهر منم امروز جنی شده، یه دقیقه خوشحاله یه دقیقه ناراحت.
چون که البته میدونید وجود داره.
حالا ما چه عاشقانه بده؟
ای تو هم وقتی رو بردی؟
اگه یه آمریکایی از من بپرسه زن ایرانی را شرط دهید، میگم ای تو هم وقتی رو بردی.
سورپرایز پارتی
با شرکت هوشنگ توزیع همراه با شیلا وسو، رکسانا رستگار و اکبر معززی، همین یک شب در ماجیکال پالاس خیابان چهارم در شهر سانتا مونیکا. هفته بعد از اون بهای بلیط $35. شرکت کتاب میوزیک باکس در وست وود، وودلند هیلز مارکت و مستر جوس در ولی. 310-307-6372 عضو 08.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همکنون به مبلغ $40 علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین و میشن رنج مارکت.
Papa la América.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم راجع به ریلیشنشیپ. من 28 سالمه و الان در آمریکا زندگی میکنم. قبلا لندن بودم، 3 سال در لندن زندگی کردم، بعد موو کردم آمریکا.
چه مدتی هستی آمریکایی عزیز؟
من لس آنجلس هستم.
نه، چه مدتی هستی آمریکایی؟
4 سال هستش که آمریکا هستم.
اوکی، خب.
مشکلم توی ریلیشنشیپ خیلی زیاد، همیشه تا الان با هر کی که دوست شدم معمولا پلیر بودن. بعد همیشه پدرم همیشه گفتن که خب این آقا پسر خوب نیستش، اون آقا پسر خوب نیستش. همیشه یه مشکلی بوده توی ریلیشنشیپ و هر کی هم که اونا گفتن حالا درست بوده. حالا از وقتی که الان
نه نفهمیدم. صبر کنیدم. این پدر و مادر با این تخصص عالی که تا یک فسی رو میبینن میفهمن چیه، این اینا از کجا اومده؟ یا خب تو دست نصب کن، یا تو دستگاه آشغال جمع کنی داری هرچی خوب میزادن وقتی دستگاه آشغال جمع همش آشغاله. خب یا این که اونا همینجوری یه چیزی میگن چون با هر رابطه مخالفند و چنین میشه. نه، اولا شما راجبه چند تا ریلیشنشیپ داری صحبت میکنی؟
تا الان هر موقعی که مثلا دو تا ریلیشنشیپی که داشتم همیشه یا توی موقعی که توی ایران بودم با یه نفر دوست بودم که نشده، دوباره با یه نفر دیگه دوست شدم، دوباره واقعا به قول شما همینجوری که میگی همیشه رفتم دنبال کسایی که پلیر بودم.
خب شاید دوست دارین؟
شاید، نمیدونم. ولی حالا الان با یه آقا پسر آشنا شدم که جویش هستن، من خودم مسلمونم و الان 6 ماه تا 7 ماه تقریبا که با هم دیگه آشنا شدیم. بعد هیچ مشکلی هم توی رابطه‌مون نداریم، خیلی هم همه چی خیلی خوب پیش میره، خیلی همشون کرینگ هستن، خیلی هم رابطه‌مون خوبه. خب ولی همیشه پدر و مادر همیشه مثلا نگران هستن که حالا اوکی چون جویش هستن ممکنه که اونا خانواده‌شون قبول نکنن، حالا چی میشه؟
نه چرا ممکنه، حتما قبول نخواهند کرد. آخه ببینید عزیز، باز دو مرتبه رفتی از همون کارا کردی. شما فقط به یک شرط من میتونستم بگم این رابطه درست بوده که میگفتی پدر و مادر ایشون در حالی که من رو که میدانستن مسلمانم دیده بودم گفتن ما دلمون میخواد تو بیای با پسر ما آشنا بشی، شاید انشالله با هم ازدواج کنید. اگر این حرف رو زده بودن خب من میتونستم بگم تو این رابطه که شروع کردی درسته، ولی این که تو یه رابطه ای رو با کسی درست ایجاد کردی که بگفتی خودت مسئله نداره، 6 ماه هم گذشته، به من بگو چقدر. میدونم جواب چیه ولی میخوام فقط بپرسم چقدر تایید و تصویب پدر و مادر ایشون رو برای این رابطه و ازدواج داری؟
تایید و تصویب اصلا یعنی پدر مادرش میدونن، با خود پدر من هم با ایشون صحبت کرده، خودش اومده با پدر من صحبت کرده، گفته که هیچ مشکلی نیست. یعنی میدونم که مادرش هم منو میشناسن، همه خانواده من میشناسن و من همیشه توی خانواده‌شون هستم. ولی موضوع اینه که من هیچ وقت به عنوان دوست دختر ایشون توی یه مهمونی با هم رفتیم، ولی به عنوان یه دوست دختر ایشون پیش مادرشون نرفتیم.
خب دیگه نه صبر کنید عزیزم، من اینکه تو رو گفتم شما نمیشناسید. بسیاری از مردم هستن که درهای باز روی از خانه‌هاشون و آغوش باز برای همه مردم دارن، ولی روزی که خواستی زنشون بشی، شوهرشون بشی، مسئله است. ما درباره این که کی من گفتم که در جهت آشنایی بسیاری از دوستان یهودی، مسلمان، زرتشتی، مسیحی، باهائی، بیدین، همه اینا با همه راحت و آسوده هستن، ولی وقتی خواستی پسرشون رو باش ازدواج کنی یا دخترشون رو، ماجرای مذهب و مطرح میکنن. خیلی از وقتا معنی داره و درسته که مخالف باشن یا موافق نباشن، برای که ماجرای جدی است. حالا سوال من از تو این است که این آقا اگر بهشون بگی چرا مشخصا منو به عنوان دوست دخترت و احتمالا همسر آیندت معرفی نمی کنی چی میگه؟
همش میگه میکنم، الان وقت ندارم چون ایشون
وقت ندارم،
لویر هستن همش. یعنی بیشتر الان چند وقت هم هستش که تقریبا یه ماه هستش که انقدر سر شلوغی که فقط آخر هفته ما میتونیم هم دیگر ببینیم.
نه اصلا تعجب میکنم از تو، مثل این که من به تو بگم اینقدر وقت ندارم که یادم رفت نفس کشیدن رو و یادم رفت کفشم رو پام کنم. این که من به مادرم و به خواهرم یا هر کی بگم این دختر رو من خوشم میاد ازش، در این میریم بیرون، شاید آینده‌ای داشته باشه، هیچ احتیاجی نداره. حرفای دیگه‌ای که ایشون میزنه و حرفایی که به خانواده میزنه که رد گم کنه که نه که هیچ خبر نیست، به نظر من 10 برابر بیشتر. به وقت چه ارتباطی داره عزیز؟ شایی میخوای منو گول بزنی؟ خب اصلا خنده داره. اگر اصلا یک دختر یا یک پسر برای یک آن فکر کنه اون بگه من علت که به مادرم نگفتم وقت نداشتم، فقط باید رو پیشونیش حک کرده باشن با طلا، لطفاً مرا فریب دهی. تو منتظر چی هستی؟ این آقا پسر نمیتونه تو رو معرفی کنه.
خب ازش هم که سوال میکنم، میگم چرا نمیکنی؟ میگه که من خیلی من توی خانوادم خیلی به خواهرش معرفی کرده، چرا با خواهرش رفتم بیرون اومدم، ولی میگم که پدر مادرت، میگم من با پدرم مشکل دارم و میدونم که خیلی با پدرش مشکل داره، و به مادرت که میگم بریم بیرون مثلا با مادرت، خب این هفته همش برنامه داره، خب حالا این هفته بریم، بعد این هفته دوباره برنامه کلی واسه.
نه تو حال دستن خوب نیست.
نه خوب نیست،
نه اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره. یعنی اصلا این حرف ها اصلا چه معنای چرتواتی به گفتن این که من با این آدم دوستم چه نیتی دارم داره؟ من اصلا تعجب میکنم عزیز. یعنی مثل این مونی که آدم بخواد سوار ماشین بشه بره صندلی عقب بشینه بعد بگه این چرا نمیره، کسی پشت فرمون نیست. و تو چرا بخوای خودتو گول بزنی؟ او چرا داره خود؟ خب الانم که به بهانه حجم کار گفته هفته یه دفعه تو رو ببینی، یعنی خداحافظ. خب انتخابات از اول عجیب و غریبه. ببین عزیز، معرفم همیشه این است، کاری که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. تو در یه جامعه، حالا چون اسپوردی امیدوارم کسی را اذیت نکنم، ادیانی هستن که با هم مسئله و مشکل در طول تاریخ داشتن یا همکنون دارن.
بله
خب وقتی همچی واقعیتی وجود داره آدم که نمیتونه اینا رو نادیده بگیره. و علاوه این همه مطالعه شده، تفاوت فرهنگی و مذهبی اشکالات و اختلافات زندگی زناشویی رو چند برابر یا مضاعف میکنه، میزان جنگ و جدایی و طلاق هم درشون خیلی خیلی بیشتره. خب ما باز دو مرتبه در مسیر عکس حرکت کنیم؟ خب آدم ها قراره با کسی ازدواج کنن که شباهت و نزدیکی دارن عزیز. در اینجا نه تنها تفاوت هست، تفاوت ها در جهت تخالفه، یعنی مخالفت هست و دشمنی. خب اینا چجوری میشه نادیده گرفت؟
خب باور میکنین که من چندین بار باهاش صحبت کردم سر این مسئله، گفتم که اینجوریه اینطوریه، تمام این مسئله واقعا خودم میدونم، به خاطر اینکه توی جایی دارم کار میکنم که همه کسایی که من باشون کار میکنم خب جویش هستم و واقعا خیلی آدم های چیزی هم، ولی بهشم گفتم اینجوری من میدونم که اینطوریه. میگه نه من اصلا کلن من آدم بیدینیم، به من ربطی نداره این چیزایی که تو به من میگی، اصلا به من نیست، من اینطوری نیستم.
خب نیستی پس منو چرا معرفی نمی کنی؟
دقیقا حرفی که من میزنم، خب. دقیقا سوالی که هر دفعه
از اصلا دارم. عزیزم مسئله ببین، یکی از حرفایی که بنده فراوون میشنوم دو سه دو چیزه که خیلی هم بامزه است. یکی این که من بیدین نیستم، من اول میپذیرم یاد بیدینن، ولی نه همه که میگن. دو اونایی که بیدینن اتفاقا تعصبشون راجع به ادیان خیلی بیشتره. بنابراین علت چه اینه که میگه من از دین خودم که درسته گذشتم حالا بیام دین غلط تو رو قبول کنم. اولش یعنی میخوام بگم هیچ معنای بیدینی بی تعصب بودن و بی پیش داوری و قضاوت نیست. آدمایی که به حساب خودشون از دین خودشون گذشتن یا دین خوب درست خودشون رو بد دانستن فهمیدن خبری درش نیست، دیگری رو که قبول نمیکنن قربونه. این شماره یک. دوم که بسیاری اومدن گفتن ما دینی نیستیم، مثلا اسپرچوالی روحانی، اینم از اون حرفای خنده داره. این درست مثل این که آدم برگرده بگه من با علم مخالفم ولی ماشین سوار میشم، یعنی حرفای عجیب و غریب. ماجرای اسپرچوالیتی یکی از اون بازی ها و دکونای تازه است که مثل این که آدم برگرده بگه من دنیای علم رو قبول ندارم، فقط بیولوژی رو قبول دارم یا شیمی رو قبول دارم. یعنی خیلی آدم باید کم بدونه راجع به اسپرچوالیتی و راجع به دین و اینا رو، نه این که بگم اینا یکی هستن، ولی فکر بکنه که وقتی بگه من دین ندارم ولی اسپرچوالم، که وقتی بهش حرف میزنی میبینه ای بس و از هر متعصب دینی هم همون باورها رو عجیب و غریبتر داره و باور میکنه. یه دم حرفشون این است که نه ما دیگه از این مراحل گذشتیم و برای من فرقی نمیکنه، ولی همه جا برایشون فرق میکنه در عمل عزیز. بنابراین شما این رابطه رو قرار نیست جدی بگیرید و اون توضیحات اصلا توضیحات قابل قبول نیست. ببین ما تو زندگیمون یه زمانی هست که دلمون میخوایم گول بخوریم، دلمون میخواد نپذیریم، دلمون میخواد انکار کنیم، دلمون میخواد وانمود کنیم، نیست. اونو کاملا به عنوان مکانیزم دفاعی میشناسیم، ولی در حدی که شما میگید انقدر شناخته شده و آشکاره که جایی برای این که شما فکر بکنید این رابطه ادامه داره نیست. علاوه شما غیر از این فکر میکنید، اون آقا پسر غیر از این میگن، بسیار خوب بذارید ببینید چی میشه، ولی پایانش به نظر من مشخصه. حالا علت که شما تلفن کردید به من چه هست؟ یعنی پرسشتون چیه؟
پرسشان این که آیا این رابطه درستیه، و اینکه من پدرمادرم همیشه اعتقاد دارن که وقتی که شما من با یه نفر یه ریلیشنشیپی رو شروع میکنم، باید تا 6 ماه این آقا پسر، یا نه حالا این آقا پسر یا هر کسی دیگه، باید برنامهش معلوم باشه. اگر بخواد ازدواج کنه توی 6 ماه میگه که من میخوام ازدواج کنم یا نه. آیا به نظر شما این درسته؟
نه، تا 6 ماه به نظر من اگر یه رابطه تنگاتنگ باشه، فرد میتونه بگه من، اولا آدم ها میتونن از آغاز بگن من قصد ازدواج از دوستی دارم، حتی هم روز اول، یعنی حرف این است که من دارم با تو میام بیرون به خاطر این که من دنبال همسر میگردم، حرف از اول. دوم، یا آدمی بعد از 6 ماه اگر شما هفته یکی دو روز هم دیگر دید، به نظر من میتونه بگه که بله تو چارچوبی هستی که من فکر میکنم میتونیم آینده ای داشته باشیم، این حرف رو. ولی این که پا بذاره پیش و ازدواج بکنه، نه، اون هنوز به نظر من ممکنه، ولی ممکنم هست نه. به همین جاست که من یه ازدواج قبل از 6 ماه رو، یعنی بیش از، یعنی کمتر از 500 ساعت گفتگو رو، معتقدم خیلی درست نیست. نه اینکه بگم حکم قطعی، ولی درست نیست. دومی که تا 18 ماه با تکلیف روشن بشه. بنابراین اگر پدر مادر تو راجع به 18 ماه حرف بزنن، به نظر من حق دارن، یا دیگه حد اکثر 2 سال تکلیف باید روشن باشه. ولی آدما میتونن هنوز مدتی برن و ندونن چی کار میخوان بکنن. و حرف این که آیا این آدم برای ازدواج هست یا نیست یه موضوعی است، ولی خیلی چیزای دیگه مرتبطه. شما بسیاری از اوقات از آغاز با یه آدمی روبرو میشید که گرچه ممکن این حرفو بزنه، واقعا هم خودش هم فکر کنه چنینه، ولی واقعا به دنبال ازدواج نیست. بسیاری از اوقات ممکنه به دنبال ازدواج باشه، ولی ازدواجی که او میخواد داشته باشه با شما، یعنی اشتراک در 10% زندگی، 90% زندگی هر کی برای خودش، در حالی که شما یه آدمی هستید که میخواید نه تنها 90%، 100% زندگیتون اونجا باشه. بنابراین در جهت اینکه انتظار شما از ازدواج چی است با هم متفاوت باشید. اما مواردی از این قبیل عزیز، تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های حتی لایه و طبقه اجتماعی، اینا موضوعی مهمی هستند که همیشه من گفتم نه بدن و نه غلط، ولی زندگی زناشویی بسیار مشکل امروز رو، مخصوصا ما ایرانیان که با خانواده و فامیل هم به نوعی در ارتباطیم، به مراتب مشکل‌تر می‌کنه وقتی شما با یه فرهنگ دیگه و یا با یک مذهب دیگه ازدواج می‌کنی. اونم فرهنگ‌ها و مذاهبی که یه نوعی جدال تاریخی یا کنونی با هم دارن، و در نتیجه تمام اون فشارها و بارها رو دوش شما خواهد بود. مسئله به همین سادگی است، چیز عجیب و غریبی هم نیست. الانم به نظر من اگر ایشون از جانب خانواده تایید نشوند، که احتمالا نخواهند شد، با شما ازدواج نخواهند کرد.
خب همون اولی که با هم دیگه آشنا شدیم خودش گفتش، یعنی من اول بهش گفتم که ببین من اوکی ریلیشنشیپ رو میخوام، ولی میخوام یه جوری باشه که حتما یه سرانجامی داشته باشه اگه با هم دیگه خوب باشیم و همه چی اوکی باشه. گفت دقیقا منم همینو میخوام، ولی خب میگم الان موندم، اصلا نمیدونم که واقعا برای چی کار کنم.
نه آخه حرف ایشون که مهم نیست عزیز، حرف ایشون عزیزم. بعدم ببین، من به تو بر میگردم میگم فرانسه بلدم، میگه خوب حرف بزن، یا بیا این کتاب فرانسه بریم تو کتاب خونه، یه کتاب کرده فرانسه بگه بخون. خب این که احتیاج نداره من و شما هم جوری بخواییم بفهمیم یا نفهمیم. یه آدمی میگه من از تو خوشم اومده، مشکلی هم درباره تفاوت مذهبی با تو ندارم، خودم هم مثلا بیدینم، نظر و نگاه خانواده هم به اون صورت برای من مهم نیست، بسیار خوب منو ببر معرفی کن به عنوان کسی که در حدی که به خود من میگی به پدر مادرت هم بگو. اگر گفت به پدر مادرم حاضرمون حرفا رو بزن که ما دیگه مشکلی نداریم، و اگر گفت نمیگم یا هنوز بعد از 6 ماه شما رو معرفی به اون صورت که دوست حمید نکرده و یه جور دیگه معرفی کن، خب معلومه شما رو نمیخواد، یا معلومه میدونه خانواده شما رو نمیپذیرن. این که احتیاج نداره آدم دانشمند باشه بابا جون.
شما... این که مثلا این رفتار به نظر شما مثلا نرماله که وقتی که مثلا توی روز مثلا زنگ میزنم تلفنش رو یه موقعی جواب نمیده، یا مثلا با یه شما خیلی جالبه، مثلا با یک شماره دیگه زنگ میزنم جواب میده، با شماره خودم که زنگ میزنم جواب نمیده، همیشه این کار نمیکنه. بعدش میگم که خب چرا این کار میکنی؟ میگه خیلی سرم شلوغه، تو همش تو سرت این چیزا که فکر میکنی که حالا مثلا الان من اینجوری فکر کردم یا اونجوری دارم میکنم، تو همش تو سرت. چرا واسه خودت های فکرهای مختلف و بی خودی میکنی؟
اصلا فکر مختلف نیست. اگر ایشون سر شلوغه قرار تلفن تو رو جواب بده و تلفن دیگران که نمیشناسه رو جواب نده. وقتی تلفن دیگران که نمیشناسه جواب میده، پس ماجرا سر شلوغ نیست، از دست تو میخواد بگریزه. یا تو براش مهم نیستی، یا فکر کنه به تو میتونه جواب بده، یا اینقدر آدم مثلا بیزینسمنیست که بکنه وا یه کال از دست بره، یه پول حسابی از دست رفته، این حالت
رو اینجوری فکر میکنه.
خب ممکنه، اون ممکنه، اون ممکنه، نمیخوام رد کنم، با تو حرف زدن تکلیف روشنه، با یکی دیگه حرف زدن یه کلاینت به درد بخوره، بنابراین ممکنه اون هرسو بزنه. ولی خبری تو این رابطه عزیز احتمالا نیست. به من میگی احتمال اینکه این رابطه آینده ای داشته باشه چقدر؟ میگم حتی زیر 5%. حالا میخوای چی کار کنی من نمیدونم. بعدم ازش بخوا، چون این موضوع که بدون رضایت خانوادهش ممکن نیست، ازش بخوا این موضوع رو یک بار برای همیشه روشن کنه. اگر اونا از تو استقبال کردند و براشون تفاوت مذهبی مهم نبود، خانواده تو هم مهم نبود، خب ما هیچ مشکلی حداقل از اون بابت نداریم. نه اینکه هیچ مشکلی نداریم، مشکلات میتونه سر جاش باشه، ولی خودتو بی خودی به کمدانی و نادانی نزن. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت
کردم.
به امید گفتگوی با شما، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles.
پیام کهنباش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال